گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه ویژه پیام های تلفنی با اجرای آقای پرویز شهبازی. تاریخ اجرا 13 ژوئن 2025، مصادف با 23 خرداد ماه 1404.
با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت‌های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند. بینندگان گرامی، آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود.
با سلام و احوالپرسی، برنامه ویژه پیغام های تلفنی امروز را آغاز می کنم. تلفن تماس هست 201-747-900-2400. خواهش می کنم به مطلب روی صفحه هم توجه بفرمایید که مدت زمان صحبت برای هر نفر 5 دقیقه است، مگر اینکه توافق کنیم شما صحبتتون رو ادامه بدید. بله، بفرمایید. بفرمایید.
الو.
بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام آقای شهبازی بزرگوار، خسته نباشید، خدا قوت.
خیلی ممنون. خاطر
این برنامه های بی نظیرتون و این محولی که برای ما گذاشتید، خیلی خیلی ازتون متشکرم.
خواهش میکنم.
انشای درباره شناسایی انقباض الگوهای من ذهنی میخواستم براتون خدمتون بخونم.
بله، اسمتون رو میتونیم بگین و از کجا زنگ میزنید؟
بله، من فاطمه هستم از مازندران.
خانم فاطمه بفرمایید، خواهش میکنم.
یک، تمرکز نداشتن روی خود. رایج‌ترین الگو و فن من ذهنی این است که تمرکز روی خودم نیست، اما روی زندگی دیگران و وضعیت‌های بیرونی دیگران هست. البته آقای شهبازی بزرگوار برای ما مشخص کردن که دلیل اصلی آن دوست نداشتن خودم است، چون اگر حقیقتاً خودم را دوست داشته باشم تمام حواسم به نیازهای خودم می باشد. اکنون که با توکل به حق به این خرد ایزدی برد شدم، وقتم را تلف نکنم، باقی عمرم را بسیار قدر بدانم که قابلیت زندگیم فقط زنده شدن به خداست. خدا برایم کافی است، در تمام لحظات فقط خدا برایم کافی می باشد. کافیم به همترا من جمله خیر، که سبب بی واسطه یاری غیر. 35-17 دفتر 4 رو. هر سوء زن گفتت آن رسول، هر قدم را دام می دانه تزول. 268 دفتر 3 بود. اون که صحرا هست هموار و فراخ، هر قدم دام نیست کم را اوستا. 269 دفتر 3 بوم. آن روز کوهی دبد که دام کوه، چون به تازت دامش افتد برگری. 270 دفتر 3 بوم. حرف آن باشد که زن بد بری، تا گریزی و شبی از بد بری. 267 دفتر 3 بوم. حرف آن باشد که نفری بطرا، چربونوش و دامهای این سرا. دو، زیر نفوذ قرین های پردر رفته در صورتی که به علت ولی بگویم و فقط شاهد باشم بدون مقاومت و قضاوت از کنارشان عبور کنم. از قرین بیگول و گفتگوی او خوب دوزد به نهان از خوی او. می رود از سینه ها در سینه ها از راه پنهان کلاب و کینه ها. مرگ در رنده است نفر بد یعنی چه بهانه می نهید در هر قرین. شماره سوم، حبل و سنگ کردن دیگران و منصب تعلیق که موجب می شود تمرکزم به جای خودم به این سو و آن سو کشانده شود. تا کنی مرغی را حبل و سنگی پیش را بدخوب خالی می کنی. مرده خود را رها کرده است این مرده دیگانه را جوید رفیق. دیده آب از دیگران نوهگری مدتی بنشین و بر خود می گری. در گدی رو در چهی ایغل تباز دست مادار از قبال دیگران. عقل جزوی گاه چیره گهنگون عقل کلی ایمن از ریب و منون. شماره چار، وقتی در رعایت قانون جبران معنوی و تکرار ابیات کاهلم و در عمل شاکر این کالای شاهانه و دور یتیم نیستم. آشنایی گیر شبها تا به روز با چنین استاره های دیبزی هر یکی در دست دید بدگمان هر نفتنده قلعه آسمان. در حمله های دیگه ذهنم به سختی خاموش می شود مرتب ناظر شاهدش هستم. برای خاموش شدن ذهنم این بیت را که بسیار برایم راه گشاست می خوانم. تو در این دکان زمانی صبر کن تا گذارم پرد و خانم لم یکون. شماره پنج، پندار کمال و می دانم که اکثر منهای ذهنی خودشان را عقل کل می پندارند با من بالا می آیم و می گویم می دانم. به همین دلیل خود را از دانش بزرگانی مانند مولانا مولانای جان بی نیاز می بینم در حالی که من ذهنی طبل تو خالیست و هیچ نمی دانم. پس مثل فرشتگان باید بگویم نمی دانم تا خداوند دستم را بگیرد و به من کمک کند. تون ملائکوی لا علم لنا تا بگیرد دست تو علم تنا. همه این مواردی که گفته شد مانند بند غیبی برگه های هوشیاری هم بسته شده. فقط زندگی میتواند با فضاگشایی این بندهای سخت را از پای هوشیاری هم باز کند. بند پنهان لیک از آهن بتر بند آهن را بدرداند تبر. بند آهن را توان کردن جدا بند غیبی را نداند کسبا. علتی بتر ز پندار کمال نیستن در جان تو این زود الان. از دل و از دیدت
بس خون رود
تازه تو این موجبی بیرون رود. در پایان بیت طلایی زیر که از الگوهای من ذهنیم رو به خود یادآوری کنم که همیشه ناظر ذهنم باشم شاهد ساکن لحظه و آگاه باشم که من ذهنی دائم در کمین است تا گمراه هم کند. اگر 100 سال روز و شب ریاضت می کشید دائم باشیم یقین می دان که نفست در کمین باشد. انشاءالله با توکل به پروردگار در این راه فراز و نشیب همواره هدایت زندگی با ما باشد و شاگردی این درگاه و رحمت الهی باشم. بیان ز کار تو فارغ همیشه در کارم به لحظه لحظه تو را من عزیزتر می دارم. آقای شعبازی خیلی ممنون ازتون تشکر می کنم و از همه بینندگان و کسانی که پیام می دن خیلی خیلی در این زمینه به ما کمک می کنم. این حقیقت از شما تشکرم. ممنون شد.
عالی خانم فاطمه، خدا حافظ شما، ممنونم، لطف کردین.
زنده باشین انشالله. خدا حافظ.
برای اینکه دوستانی که تازه گنج حضور گوش میکنن شریک کنیم، از بینندگان خواستیم انشا بنویسند. یکی از انشاها الگوهای انقباض، یعنی ما چجوری فکر میکنیم و چجوری عمل میکنیم که منقبض میشیم. انقباض یعنی جمع شدن و واکنش نشون دادن. انقباض برعکس انبساط که خاصیت طبیعی ماست. همونطور که میدونیم ما از جنس زندگی هستیم، یا میتونیم بگیم امتداد خدا هستیم. خدا از جنس بی‌نهایت و ابدیت، عیناً ما هم از این جنس هستیم. وقتی وارد این جهان میشیم وارد ذهن میشیم، اونجا منقبض میشیم، من ذهنی درست میکنیم. بعد اونی که ما هستیم، امتداد خدا، میخواد خاصیت اصلیشو به معرض نمایش بذاره، یعنی اون بشه، یعنی منبسط بشه. یعنی خاصیت اصلی ما اینه که پس از مدتی شاید 8-9 سال در این جهان دوباره منبسط بشیم و از جنس اصلیمون که بی نهایته و ابدیته، ابدیت یعنی بیمرگی، خداوند از جنس بیمرگی است، نمیمیره، ما هم از اون جنس هستیم. اما چون در من ذهنی انقباض رو یاد میگیریم، مرتب خودمونو جمع میکنیم، جمع میکنیم، جمع میکنیم و نمیذاریم منقبض بشیم. گفتیم برای الگوهایی که ذهن داره و شما رو منقبض میکنه انشا بنویسید، فقط آشنا بشید. ممکن است یه انشای دیگه ای را مردم بخونند و اونم به اصطلاح خاصیت های کاتب وحی حضرت رسول. سومیش الگوهای کجبینی هست، ممکنه راجع به این هم البته مردم انشا بخونند، حواستون باشه. ایشون خانم فاطمه از مازندران خوندن، این الگوها منو منقبض میکنه، تمرکز روی دیگران، حواسم میره به دیگران به جای اینکه حواسم به خودم باشه. قرینهای منفی و مخرب، یعنی قرینهای منزینه، قرین یعنی اون کسی که باش نشست و برخاست میکنم، دوستمه، منصب تعلیم و حبر و سنی کردن دیگران، حقیقتاً دخالت در کار دیگران که از ما نمیخوان دخالت کنیم یا کمک کنیم، یکی از بزرگترین الگوهای انقباض. شما کاری به دیگران ندارین، اگه داشته باشین درد سرشو خواهین کشید. جبران معنوی فرمودن، جبران معنوی یعنی اینکه شما این بیت‌ها رو تکرار کنید، برنامه رو به اندازه کافی گوش کنید. جبران معنوی یعنی اینکه یه برنامه من اجرا میکنم، از اول تا آخرش گوش کنید، بیت‌های مهمش رو یا همه بیت‌ها رو، اصلا بیت غیر مهم ما نمی‌خونیم، بنویسید، تکرار کنید، تکرار کنید، تکرار کنید، یا تا خرد آن جذب جانتون بشه. بله، یه چیز دیگه میدانم بود، الگوی میدانم که همه دارند، من میدونم، 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 و منظورشون اینه که با من ذهنی میدونم، من ذهنی نه میدونه نه راهش به درد ما میخوره. بله، ما این بیت خوندیم، او فضولی بوده است از انقباض کرد بر مختار مطلق اعتراض. او یعنی انسان که در من ذهنی یک فضولی است از انقباض. فضول یعنی فضولی میکنه. در این لحظه خداوند میگه پس شما خاموش باشید، انصتوا تا زبان تا من شوم در گفتگو. یعنی پس از 8-9 سال ما باید به لحاظ ذهن و من ذهنی خاموش باشیم تا زندگی از طریق ما با حضور ما حرف بزنه، ما هم اونو بگیم. ما کمان و تیراندازش خداست، یعنی ما کمان هستیم، فکر کننده اوست و اینا رو ثابت کردیم. پس میگه او فضولی بوده است از انقباض، یعنی ما فضولی هستیم، فضولی میکنیم در کار زندگی خداوند با انقباض که الگوهاشو داریم میخونیم. کرد بر مختار مطلق اعتراض. مختار مطلق خداوند یا زندگی است در این لحظه و شما به اون چیزی که او میگه، خداوند میگه، اعتراض میکنید. پس تمام حرفهای من ذهنی اعتراض به حرفهای خداونده. ما انشایی خوندیم برای نشان دادن الگوهای انقباض. بفرمایید، بفرمایید.
سلام آقای شعبازی.
سلام علیکم.
من روزه هستم، هستم
از کجا؟
کیانشهر.
بله بله، بفرمایید، خواهش میکنم.
آشنایی گیر شبها تا غروب با چنین استارهای دیو، هر یکی در دست دیوه بز امان، هر نفتن باز قلعه آسمان. تن شبا برگرد روز و شب پزان، شاخ جان در بریز است و خزان. عاشق حالی نه عاشق بر منی، بر امید حال بر من میتنی. میدم به خواهرم.
بله.
سلام
آقای سلام، خوبین؟
من رانا هستم، ده ساله از سیاست.
آها، خواهرتون چند سالش بود؟
هفت.
بله بله، بفرمایید.
اجازه دارم؟
اختیار داریم. بله 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 بله، بفرمایید. بله،
اجازه شروع میکنم. بنگرن در نقش زشت خوب خیش، بنگرن در عشق و در مطلوب خیش. منگرم که تو حقیری یا ضعیف، بنگرن در همت خود ای شریف. تا به هر حالی که می باشی می طلب، آمی جو دای من ای خود کلب. ای رفیقان راه ها را بس یاد، آهوی لنگیم و او شیر شکار. جز که تسلیم و رضا کو چاره ای، در کف شیر نر خون خاره ای. جز توکل جز که تسلیم تمام، در غم و راحت همه مکر است و دام. تموم صدقش.
عالی عالی، آفرین آفرین. کسی دیگه هم میخواد صحبت کنه؟
بله. خداحافظ.
ممنونم.
سلام آقای سعبازی.
سلام، خواهش میکنم. خوبین شما؟
خیلی قربان شما، خیلی خیلی خوشحال شدم صداتونو دارم امروز میشنم. از تو به امید شنیدن صدای شما دارم لحظه شماری میکنم، باور کنید.
ممنونم. بفرمایید از کجا زنگ میزنید؟ اسمتون هم میخواییم بگین.
بله، حمیده هستم از تیرانشهر.
بله حمیده خانم، اولا من از شما تشکر میکنم که بچه هاتون این اشعار مولانا رو یاد میدین، کار بسیار سازنده میکنید. ممنونم از شما، همینطور از مادران دیگه. امروزه این کودکان عشق واقعا امید ما شدند، انشالله از بین اونها چندین تا مولانا در بیاد. بله بفرمایید، خواهش میکنم، در خدمتتونم.
با اجازتون یه متن می نوشتم. امروز داشتم ابیات 1031 رو حفظ میکردم، یعنی داشتم با خودم تکرار میکردم، بعدش به ذهنم اومدم یه دونه متن نوشتم، با اجازتون میخونم.
خواهش میکنم.
عنوانش از خاموش باش تا صفت خیش خود کند. کالبد نام است اندر وی نگر، هست لایق شاه را آنگه ببر. نام بگشادن چه دشوار است و صعب، کار مردان است نه طفلان کب. جمله بر فهرست قانع گشته ایم، زان که در حرص و هوا آغشته ایم. باشد آن فهرست دامی آمه را، تا چنان دانند متن نامه را. باز کن سرنامه را گردن متا، زین سخن والله اعلم به صواب. هست آن عنوان چو اقرار زبان، متن نامه سینه را کن امتحان. که موافق هست با اقرار تو، تا منافق بار نبود کار تو. با خواندن این ابیات از خودم خجالت کشیدم. من منافق هستم، درون و بیرونم یکی نیست. با زبان چیزی میگویم ولی در دلم چیز دیگریست. مثلا توکل کامل به خدا دارم یا نه؟ زبانم میگویم دارم ولی در دلم میترسم، و ترس یعنی توکلم کامل نیست. مخصوصا امروز از صبح ترس بر من چیره شده بود. آنها فرمودید برای رهایی از این حالت اول باید خاموشی و سکوت و سکون را تجربه کنم. پس برای خودم اشعاری از غزل‌های برنامه 1000 تا 1030 را جمع‌آوری کردم. خاموش باش تا صفت خیش خود کند. خاموش آب نگهدار همچو مشک درست، بر از شکاف بریزی بدان که معیوبی. خاموش باش تا صفت خیش خود کند، چو از حیرت گذر یابد صفات آن را که در یابد. خاموش که بس شکسته شد عبارتها و عبرتها. خاموش باش تا صفت خیش خود کند، که حرف بگذر و چو آب نقش ها مپذیر، که حرف و صوت ز دنیاست و هست دنیا پل. خاموش باش تا صفت خیش خود کند، دهان ببند ز حال دلم، که با لب دوست خدای داند کورا چه واقع است و چه حال. خاموش باش تا صفت خیش خود کند، خاموش باش و در خاموشی گم شو از وجود، کان عشق را کشتن عشاق دین و کیش. خاموش باش تا صفت خیش خود کند، خاموش باش و راه رو و این یقین بدان سرگشته دارد آب غریبی چو آسیا. خاموش باش تا صفت خیش خود کند. بجرب جمله از باد را مقابله کرد. خاموش که فکر برش کرد زین عجایب ها. خاموش باش تا صفت خیش خود کند. دریای کیسه بسته تلخ و ترش نشسته، یعنی خبر ندارم که دیده ام گوهر را. خاموش باش تا صفت خیش خود کند. به سخن مکوش کین سر ز دل از نیز گفتن، که هنر ز پای یا بید و ز دم دید سلف. خاموش باش تا صفت خیش خود کند. بس کن چه آرزوست تو را این سخن بری، باری مرا ز مستی آن آرزو نیست. خاموش باش تا صفت خیش خود کند. من هم خاموش کردم و رفتم عقیده گل، از من سلام و خدمت ریحان و لاله را. خاموش باش تا صفت خیش خود کند. من پیش از این میخواستم گفتار خود را مشتری، بکنون همی خواهم ز تو که گفت خیشم واخری. خاموش باش تا صفت خیش خود کند. سخن باد است ای بنده کند دل را پراکنده، ولیکن اوش فرماید که گرد آور پریشان را. خیش خود کند. خاموش کن ز گفت و گرگویدت کسی، جز حرف و زود نیست سخن را ادا. خاموش باش تا صفت خیش خود کند. گوش ها بسته است لب بربند، از خرد گوشوار بایستی. خاموش باش تا صفت خیش خود کند. در گوشم گفت عشق بس کن، خاموش کنم چو او چنان گفت. خاموش باش تا صفت خیش خود کند. برای مغز سخن عشق حرف را بشکاف، که زلفاز جمال بوتان حجاب کند. خاموش باش تا صفت خیش خود کند. به شهر ما تو چه غماز خانه بگشادی، دهان بسته تو غماز باش همچون نور. خاموش باش تا صفت خیش خود کند. چو خاموشانی عشق قوی شد، سخن کوتاه شد این بار ما را. خاموش باش تا صفت خیش خود کند. ماهی ترک زبان کرد که گفته از بر، نطق زبان را که تو خلق برون دری. دم زدن ماهیان آب بود نی هوا، من که هوا آتشیست نیست حریف تریف. خاموش باش تا صفت خیش خود کند. خاموش کم فروش تو در یتیم را، آن کش بها نباشد چونش بها کنی. خاموش باش تا صفت خیش خود کند. چه داند عقل کشخانش، مپرس از وی مرنجانش، همان لطف قد استاد صورت را. خاموش باش تا صفت خیش خود کند. خاموش باش تا صفت خیش خود کند. کوهای های سرد تو کوهای هوی دوست.
عالی عالی خانم، ممنونم از شما. لطف کنید این نوشته خودتون رو بفرستید چه پست کنیم. ممنونم از طریق واتساپ یا تلگرام. ممنونم. عالی عالی.
خیلی دوستتون دارم. خیلی دوستتون دارم.
لطف.
ممنونم.
خواهش
ممنونم.
خدا حافظ شما.
ممنونم. به سلامت.
عرض کنم که اپ موبایل گنج حضور روی صفحه هست، گنج حضور دو به انگلیسی. خواهش میکنم دانلود کنید این اپ رو به موبایلتون هر جا هستید، و تمام محصولات ما در این اپ به سادگی قابل دسترسه. و میدونین که ماهواره دیگه با وجود این اپ دموده شده. درسته که ماهواره رو ما پخش میکنیم، ولی ماهواره ابزار کارایی نیست. راندمانش بسیار پایینه، مخصوصا خونه که شما میتونید 5-6 نفر گنج حضور گوش میکنن، میتونن از اپ استفاده کنن و هر کدوم برنامه خودشونو هر جور میخوان گوش کنن، نه که همه به اصطلاح وابسته به تلویزیون باشند. ماهواره و ماهواره هم یه موقع های سیگنالش خوب نیست، شما بمونید از این امکانات ما استفاده کنید. و در ضمن تمام برنامه ها در فیسبوک، در یوتیوب، در وبسایت ما پرویزشهبازی.com هست. توجه کنید وبسایت ما با این اپ فرق داره. اپ برین، اگه متوجه نیستین چی هست، نمیدونین اپ چیه، برین به کسی که موبایل میفروشه به این که اپ چیه و این اپ گنج حضور تو رو الان یادداشت کنید، دانلود کنید به تلفن من و استفاده از اون بسیار ساده است. استفاده از اپ به وسیله موبایل ساده تر از استفاده از ریموت کنترل تلویزیونه. شما میگه تلویزیون رو روشن نمی کنید. این اپ از اون ساده تره. بله. استقلالم به شما میده. خیلی قدرتمند میده و تمام چیزهایی که ما درست کردیم تا حالا در این اپ هست. میتونید دسترسی پیدا کنید. اپ روی صفحه هست. اگر نمیدونید اشکال دارید زنگ بزنید به پشتیبانی گنج حضور 201-438-686-7580. این شماره هم تلفن هم واتساپ هم تلگرام. اگر اشکال دارید، سوالی دارید، از طریق واتساپ میتونیم بپرسید. البته ایمیل هم داریم، ایمیل رو الان نشون خواهم داد به شما، ولی واتساپ برای مثل ایرانی هایی که در ایران هستن بسیار ساده است استفاده. و این اپ ما با اینترنت ضعیف کار میکنه. توجه میکنیم ما یه به اصطلاح برنامه هامون رو به صورت حجم پایینم میذاریم که با اینترنت ضعیف کار میکنه. نگران اینترنت ضعیف نباشین. پس گنج حضور 2 به انگلیسی و دانلود کنید. اگر بلد نیستید زنگ بزنید، اطلاعات بگیرید از پشتیبانی گنج حضور یا پیغام بفرستید. بفرمایید.
الو.
سلام علیکم.
سلام آقای سرافرازیم.
سلام، بفرمایید، خواهش میکنم.
وقتتون بخیر.
ممنونم، بفرمایید، از کجا زنگ میزنید؟
الهی هستم، از تهران تماس میگیرم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
آقای شهبازی، من یه چند تا بیت نوشتم با توجه به یکم شرایط که متشنج و که توجهم نره به بیرون، برگردونم به خودم که بتونم فضا رو بهتر باز کنم و ناظر باشم. یه سری بیتا رو بیشتر تکرار میکنم، بعد یه سریشم نوشتم، گفتم اگر تماسم برقرار شد بخونم اگر اجازه بدین.
شما بیتا رو بخونید، به هیچ وجه از شرایطم صحبت نکنید لطفا در این برنامه.
بله، نه یعنی میگم که توجه هم برگرده به سمت خودم دیگه.
توجه شما همیشه باید برگرده به سوی خودتون، به خودتون. توجه ما همیشه به بیرونه. این یه چیزی نیست که به شرایط بستگی داشته باشه. شما اگه حالت عادی هم بهترین حالت هم ببرم به بهشت، حواستون به بیرونه، کسی دیگه هست، اون بهشت رو جهنم میکنید. همیشه دنبال ایراد میگردیم، این چی رو باید اصلاح کنیم، ما تقصیر کیه. این خاصیت اصلی من ذهنیه. حواست به دیگری است، برای اینکه از خودش بدش میاد. بنابراین هیچ گونه وضعیت و شرایط رو شما در نظر نگیرید این شرایط باعث شده. من ذهنی همیشه حواسش به بیرونه. یکی از الگوهای انقباض بود که خانم فاطمه از مازندران گفتند و شما باید همیشه حواستون باشه که حواسم به خودمه، به اصلاح خودمه، به پیدا کردن ایرادهای خودمه، رشد خودمه. هزار تا عیب دارم، رفتم با من ذهنیم، با همین هزار تا عیب دیگران رو میخوام درست کنم. این غلطترین راهه، یعنی تمرکز رو دیگران.
بعد خودم درست کنم، من هیچ کسی نمیخوام درست کنم.
نه من الگو رو دارم میگم.
بله 100%.
ذهن به شما میگه که حواسم رفته به یه چی به خاطر این غلطه. حواس ما اصلا از اول به بیرون بوده، برای همین پیشرفت نمیتونیم بکنیم.
بله، حالا خدا رو شکر. خب من 3 سال همراه برنامه هستم، خدا رو 100,000 بار شکر.
بفهمید
بالاخره موثر، یعنی تأثیر رو گذاشته.
حالا.
این من ذهنی خیلی غلیظ سنگین عذیت کن.
حالا قبل از اینکه ابیات بخونی، من یه سوالی از شما بکنم.
بفهمید.
امروز خانم فاطمه هم گفتن، یکی دیگه هم بعد از اون گفتن که مردم جمله به فهرست قانع شدند. فهرست یعنی اون چیزی که در سر ما میگذره، کتاب اون چیزی که نوشته شده. بدن شما، فکرهای شما، هیجانات شما، جان ذهنی شما، بدن اصلی شماست. ذهن شما اون چیزهایی که میگه و تصوراتتون در مورد خودتون فهرست کتابه. مردم به فهرست قانع شدند که فرمودند جمله بر فهرست قانع گشته ایم. بقیهش چی هست؟ ای خوندین؟
جمله بر فهرست قانع گشته. استاد من پیگیر تمام برنامه های جدیدم هستم. من وقتی که تماس میگیرم با برنامه از تلویزیون نمیبینم، همینجوری فقط دارم با گوشیم شماره تون رو میگیرم.
نه اولا من نمیگم، میگم بقیهش رو بلد این شما این بیتو؟
والا الان حضور ذهن ندارم.
چون که بر هرس و هوا آغشته ایم. در هرس و هوا ما آغشته هستیم، در هرس و هوا، در نتیجه در فهرست هستیم. ما باید وقتی در ذهنمون این بیت ها رو میخونیم یا چیزهایی میگیم، برگردیم به اصل کتاب، ببینیم اون چیزی که راجع به خودمون میگیم در مورد بدنمون اجرا میکنیم. مثلا شما الان میگین حواس من به دیگران نره، عملا میدونین چجوری حواستو میره به دیگران، روی چه کسایی میره، چجوری میره، وقتی میره چی میگین، چی کار میکنین؟ آیا اینو میبینین؟
قرین ها بیشتر دیگه، اونایی که به من نزدیک ترن.
نه من منظورم اینه که در خودتو میبینید؟
والا تا حدی میبینم، تا حدی، کاملا نه.
اگر میبینید در این اصلاح میکنید. اگر فقط
میبینم.
اگر ذهنن کسی میگه ولی نمیبینه در خودش، هنوز حواسش به بیرونه. حالا شما بفرمایید. من فقط خواستم یه
خیلی ممنونم، خیلی لطف کردیم به هم. من تا حدودی مشاهده میکنم درون خودم، ولی خب هنوز خیلی جا داره دیگه.
آفرین، بفرمایید.
من همینجوری دلی امروز یه سری ابیاتی که حفظ بودم همینجوری نوشتم که گفتم اگر تماسم برقرار شد بخونم.
بفرمایید. عالی.
الحمدلله که این لطف به من شد. یکی میگه با درد بساز چون دوای تو منم، در کس منگر که آشنای تو منم، گر کشته شوی مگو که من کشته شدم، شکرانه بده که خونبهای تو منم.
آفرین.
بله این رباعی 1167 هست.
بله
بله. میگه نعره لازعیر بر گردون رسید، هین ببر که جان ز جان کندن رهید. ما بدانستیم که ما این تن نیم، از برای تن به یزدان میزیم. ای خنک آن را که ذات خود شناخت، اندرم سرمدی قصری بساخت. یعنی در فضای یکتایی تونه ساکن بشه. بله این از دفتر پنجام.
بله
و این بیت که اصلا که برا من خیلی مؤثره، آن که بیند او مسبب را عیان، که این نهد دل بر سببهای جهان.
بله
که از دفتر دوم هست. یه چند بیت دیگه هم هست از دفتر دوم. میگه با سلیمان پای در دریا بنه، تا چو داوود آب سازد صد زره. آن سلیمان پیش جمله حاضر است، لیک غیرت چشم بند و ساحر است. تازه جهل و خوابناکی و فضول، او به پیش ما و ما از وی ملول. بله یه دسته بیتی هم هست از دفتر پنجم که میگه هر که را فتح و ظفر پیغام داد، پیش او یک شد مراد و بیمراد. هر که پاینده نوی شد وصل یار، او چه ترسد از شکست و کارزار. چون یقین گشتش که خواهد کرد مات، فوت اسب و پیل هستش ترهات.
آفرین.
بله یه چند بیتی هم هستش از دفتر پنجم. مکر حق را بین و مکر خود بهل، ایزه مکرش مکر مکاران خجل. چون که مکرت شد فنای مکر رب، برگشای یک کمینی بلعجب. که کمینه آن کمین باشد بقا،
تا ابد اندر عروج و ارتقا.
آفرین.
و یه چند بیتی که آقا شعبازی، من این برنامه های جدیدم همه رو پیگیرم، هر کدوم رو چندین بار نگاه میکنم، یه چند بیتی هست که هم میبینم شما یه مدتی نمیارید تو برنامه، که میگه چیز تعظیم خدا افراشتن، خیشتن را خار و خاکی داشتن، چیز توحید خدا آموختن، خیشتن را پیش واحد سوختن، گر همی خواهی که بفروزی چو روز، هستی همچون شب خود را بسوز، هستیت در هست آن هستی نواز، همچون است در کیمیا اندر گداز. از دفتر اول.
آفرین.
بله میتونم یک دو بیت دیگه
بخونم؟ بله هر چقدر میخوایم بخونیم.
ببخشید. و این که خیلی موثر بوده رو من، که میگه تو مگو همه به جنگند و به صلح من چه آید، تو یکی نه ای هزاری، تو چراغ خود برافروز. از غزل 1197. و یه بیت دیگه که میگه آنها که اهل صلحند، بردند زندگی را، وین ناکسان بمانند در جنگ زندگانی. میشه همون معنای ذهنی دیگه.
بله.
از غزل 2961. بله. و یه دو بیتی هم هستش که میگه تو همه تم بران نه، که در اون نیست امیدت، که زن امیدی اول تو بدین سوی رسیدی. تو خموش کن که خداوند سخن بخش بگوید، که همو ساخت در قفل و همو کرد کلیدی. از غزل 2820.
آفرین.
و هزار ابر عنایت بر آسمان رضاست، اگر ببارم از آن ابر برشترت بارم. از غزل 1723.
آقای
شهبازی، همین برنامه آخرتون غزل 442، برنامه 1031 دیگه، درسته دیگه؟
بله.
یکم ببخشید چون این من نوشتم، همینجوری دارم میگم که این بیت خیلی تاثیرگذار بود، که تصویرهای ناخوش و اندیشه رکیک از طبع سست باشد، و این نیست از سوی دوست. یعنی این نقش های پدری و مادری و معلمی و نمیدونم هرچی، هر نقش هایی که ما به خودمون میگیریم و باشون همانیده میشیم، اینا از من ذهنی ماست دیگه، طبع سست، و این به سوی خداوند نمیره، به سوی زندگی نمیره.
آفرین.
بله. و این از غزل 442.
عالی.
برنامه 1031.
خواهش میکنم. خب
خانم، خیلی ممنونم
که شما خانم الهی، خواهش میکنم. چند سال دارین؟ به نظر جوون میاد.
آقای شهبازی من 40 سالمه، 3 سال همراهتون هستم.
آفرین.
و قانون جبران مالی هم بسیار تاثیرگذاره.
ممنونم از شما، عالی بود، با تون خداحافظی میکنم. عالی عالی.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم، پاینده باشین، خدا نگهدار.
بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم. خواهش
می‌کنم. سرور هستم از شیراز تماس می‌گیرم.
بله خانم سرور، شما خوبین؟
قربونتون برم، خیلی ممنون، خوبم آقای شهبازی. با اجازهتون می‌خواستم یه پیام بخونم از برنامه 1031، چند تا قانون از غزل 442.
آفرین، بفرمایید.
با اجازهتون، خیلی ممنون. بر عاشقان فریضه بود جستجوی دوست، بر روی سر چو سیل دوان تا به جوی دوست. یک، جنس اصلی من عشق است نه من ذهنی. دو، واجب است این جنس را در خود شناسایی کنم. سه، جستجویی از ورای جستجوی ذهنی را برای شناخت این جنس در خودم لازم دارم. چهار، بدون دست و پای من ذهنی و با تسلیم تمام باید به سمت او در حرکت باشم. پنج، مانند سیل باید به سمت او بروم، بیرنگ نسبت به انداختن همانیدگی ها و بیوقفه. شیش، جوی من ذهنی انباشته سرگین درد است، پس واجب است خود را به جوی دوست برسانم. خود اوست جمله طالب ما همچو سایه ها، ای گفتگوی ما همگی گفتگوی دوست. هفت، تا طالب من خود اوست، پس دخالت ذهنی ممنوع. 8. حرکت من باید با فضاگشایی مانند سایه و پشت سر دوست باشد، نداشتن سر برای خود. 9. من ذهنی وجودی مستقل از خود ندارد، در حقیقت سایه اوست. 10. جنگ نکردن با من ذهنی خود و دیگران، چون من ذهنی هم سایه اوست، یک راهنما برای هدایت ما که خیلی زود از من خارج شد. گاهی به جوی دوست چو آب روان خوشیم، گاهی چو آب حبس شده در سبوی دوست. 11. عزم‌ها و قصدها در ماجرا گاه گاهی راست می آید، پس بازه نمی توانم چند و چگونه راه را پیش بینی کنم. 12. وقتی در جوی دوست هستم، مانند آب روان بی انقباض و بی واکنش خوشم. 13. وقتی منقبض می شدم، هوشیاریم حبس می شود و متوجه سد قضا نمی شدم و مثل گوز کوهی می روم. گه چون حدیج دید بجوشیم و او به فکر کفلیز می زند که چون این است خوی دوست. 14. وقتی مثل نخود با دست و پای ذهن حرکت می کنم، کفگیر می خورم. 15. قانون خداوند عوض نمی شود، حرکت با ذهن مساوی است با کفگیر قضا را خوردن. بر گوش ما نهاده دهان او به دمدمه، تا جان ما بگیرد یک بار بوی دوست. 16. خداوند ما را به حال خود رها نمی کند، مهمان ها یکی پس از دیگری برای شناسایی جنس الست از راه می رسند. 17. هیچ راه در روی نیست، باید در خود حاضر باشم تا تبدیل شدم. چون جان جان بیامد از وی گذیر نیست، من در جهان ندیدم یک جان عدوی دوست. 18. جان من ذهنی جان نیست، بوی تعفن و درد می دهد. 19. درد ها کفگیریست تا در دیگ قضا بجوشم، پس چاره جز تسلیم نیست. 20. خداوند با من دشمنی ندارد، چون همه چیز خودش است و او دشمن خودش نیست. 21. تنها موجود از مدار خارج شده من به عنوان من ذهنی هستم. 22. تبدیل شدن یک کار دل بخواه نیست، مجبورم از ذهن خارج بشوم. خود دازد از ناز و چون مویت کند ضعیف، ندهی به هر دو عالم یک تای موی دوست. 22. خداوند ناز دارد، پس باید با فضا گشایی نیاز خود را نشان بدهم. 23. در انداختن همانیدگی ها مانند مو باریک شوم، فضای یکتایی سمالخیات سوراخ سوزن است. 24. حلاوت فضا گشایی انسان را در انداختن همانیدگی ها یاری می کند. با دوست ما نشسته که ای دوست، اوست کو، کوکو همی زنیم ز مستی به کوی دوست. 25. جستجوی ذهنی حاصلی ندارد. 26. هیچ وقت از او جدا نبودم، اما در ذهن این مطلب را متوجه نمی شدم. 27. وقتی ناموس و پندار کمال دارم و می خواهم به او زنده شدم، دارم کوکو می زنم. اینطوری نمی شود. خاموش خاموش خاموش. تصویرهای ناخوش و اندیشه رکیک از طبع سوست باشد و این نیست سوی دوست. 28. توانایی فضاگشایی در همه وجود دارد، من قادرم که تون تون فکر نکنم و این توانایی در من وجود دارد. 29. فکر پشت فکر اندیشه رکیک است و از طبع سوست من ذهنی می آید که خود را مجبور می داند. 30. خوی دوست مرکز عدم است، نه فکرهای همانیده. خاموش باش تا صفت خیش خود کند، کوهای های سرد تو، کوهای خوی دوست. 31. خاموشی روشن‌ترین چراغ است. 32. در ذهن های خوی سرد دارم. 33. های خوی فضای گشوده شده قابل توصیف ذهنی است. خیلی ممنونم آقای شهبازی.
خیلی زیبا، آفرین آفرین.
ممنونم، قربونتون برم.
خواهش میکنم. خدا
حافظ. عالی. خدا
حافظ. بله، پیغام بسیار بسیار خوب بود. فقط یه نکتهش عرض کنم که با فضاگوشایی که شما نیاز خودتون رو به خداوند نشون میدین، اگر منقبض بشین این معادل بی‌نیازی شماست. یعنی هر لحظه میگین من به خداوند احتیاجی ندارم، خودم کار خودم میتونم انجام بدم. با فضاگوشایی مرتب شما نیاز خودتون رو، نه ناز خودتون رو، استغنای خودتون رو، نه بلکه نیاز خودتون رو به زندگی نشون میدین. خب من مطلبی رو توضیح دادم، دوباره تکرار کنم. اپ موبایل گنج حضور رو خواهش میکنم به تلفن موبایلتون دانلود کنید. اگر کمک میخواهید در هر زمینه ای به پشتیبانی گنج حضور تلفن بزنید یا از طریق واتساپ یا تلگرام تماس بگیرید. 201-438-686-7580 یا با خود من تماس بگیرید. اگر تلفن کردین خواهش میکنم پیغامتون رو و شمارهتون رو بذارید، با شما تماس بگیریم. بهترین راه تماس با من واتساپ هست. این شماره در با واتساپ من به اصطلاح رابطه داره، به اصطلاح بر اساس اونه. واتساپ من بر اساس این شماره است و تلگرام منم همینطور. شما میتونید از طریق واتساپ نیاز خودتون رو بگید یا بنده یا پشتیبانی گنج حضور با شما تماس میگیرند. و الان یکی دیگه از سوالاتی که شما دارین که معمولا میتونید از پشتیبانی یا از خود من بپرسید از طریق واتساپ، همین مطالب مربوط به حمایت گنج حضوره. حمایت گنج حضور در آمریکا یا در خارج از ایران میتونه به حساب غیر انتفاعی ما روی صفحه صورت بگیره. اگر سوال دارید میتونید زنگ بزنید، سوال کنید از پشتیبانی گنج حضور اول، بعدن از خود بنده. شماره من 201-818-970-3345 اینم شماره تلفن، شماره حساب ماست. این حساب حساب خانه مولاناست. ما دو تا حساب داریم. کسایی که در آمریکا هستن میتونن از طریق همین موبایل من به حساب خانه مولانا پول بریزند از طریق زل. بله، یه زل یک وسیله ایست که میتونید ازش استفاده کنید فوراً. خیلی راحته. کدش همین تلفن منه و اسم مؤسسه‌ام از پرویز شهبازی فاندیشن، یعنی بنیاد پرویز شهبازی، به این امید که انشالله این گنج حضور بمونه، همیشه پخش بشه. همونطور که میدونین 1031 تا برنامه درست شده، تعداد زیادی برنامه، شاید متجاوز الان از 1000 تا برنامه خوب تلفنی که پیغامهای عالی شماست اونا هم پخش بشن، ویدیوهای مردم هم پخش بشن، برنامه هایی که دوستان من اجرا میکنند مثل آقای دکتر فرشید یا خانم پریسا شوشتری و کسای دیگه، مرتب میبینیم ویدیوها رو پخش میکنیم. انشالله در قالب این بنیاد غیر انتفاعی برای شما پخش بشه. برای کمک به این بنیاد یا قانون جبران همین کد 818-970-3345 رو میتونید به اصطلاح استفاده کنید، یا کد رو میتونید اسکن کنید با تلفنتون، میتونید اسکن کنید فوراً وصل میشید. و همینطور حساب دیگه ما هم که بازم مال نان پروفیت به اصطلاح، کدش از shahbazi@rapidtest.com. خیلی ها این کد رو دارند، میتونید با این کد هم به برنامه کمک کنید. همینطور از طریق پیپل میتونید کمک کنید. پیپل هم یک مؤسسه‌ای است که میتونید بدون اینکه کارتتون رو به ما بدید برید به وبسایت ما، لینک پیپل رو پیدا کنید و در وبسایت ما یا در موبایل ما به قسمت حمایت تشریف ببرید. در اونجا لینک پیپل رو میبینید، کلیک کنید یه بار یا به صورت عضویت میتونید هر ماه هر چقدر میخواهید کمک بکنید. اینم کدشه، میتونید اسکن کنید، QR کد پای میتونید اسکن کنید، فورا همه چی میاد به تلفنتون. بفرمایید. بفرمایید. بله سلام، بفرمایید.
خوب هستید؟
بله فریبا
هستم از شیراز.
فریبا خانم خواهش میکنم تلویزیونتون خاموش کردین. بفرمایید. خواهش میکنم در خدمتتون.
خدمتتون هست. خیلی ممنون. یه انشایی میخواستم بخونم خدمتتون. سر قبل زنی دادم سر قطع شد. در واقع علتی که ما خیلی وقتا فضاگشایی میکنیم اما فضاگشایی ما ماندگار نمیمونه یا در راه متوقف میشیم.
آفرین. فضاگشایی باید هم در ذهن بدونیم با ذهن در فهرست هستیم، به خیال ما فضاگشایی میکنیم، مثلا تحمل میکنیم، یه چیزی میگیم به کسی اون هیچی نمیگه ولی زیر فشاره این فضاگشاییه. نه فضاگشایی رو الان بفرمایید.
یک بیت از حضرت حافظ میخونم خدمتتون. زاهد شراب کوثر و حافظ پیاله خواست، تا در میانه خواسته کردگار چیست. قبل از اینکه انشای الگوهای عدم فضاگشایی رو بخونم، یه متن کوتاه میخوام بخونم در مورد مدیریت بحران.
آفرین.
اینکه چگونه ما باید پیشبینی بحران رو بکنیم قبل از وقوع، ما چجوری مدیریت بکنیم تا دچار قبض ناگهانی و در نهایت رای بلمنون نشیم. چند تا نکته رو که شما به ما یاد دادین از برنامه 10-29 بود که به ما آماده باش حادثه رو میده. نکته اول این که هر روزی که از خواب بیدار میشیم بعد منتظر یه اتفاق جدید باشیم. این اتفاق غیر منتظره، پیشبینی نشده، مثل مهمان ناخوانده به سمت ما میاد. و طبیعتی از حضرت مولانا که به ما کمک میکنه این هست که کل اسباح لنا شأن جدید، کل شیئن ان مرادی لایحید، لیک حاضر باش در خود ای فتا، تا به خانه او بیابد مر تو را، ورنه خلعت را برد او باز پس، که نیابیدم به خانه هیچ کس. نکته دومی که هر لحظه باید منتظر این باشیم که باد زندگی دل ما رو مثل پرکای هر لحظه به اطراف و به جهتی حرکت خواهد داد. در حدیث آمد که دل همچون پریست، در بیابانی اسیر سرسریست، باد پر راحت طرف راند گذاف، گه چپ و گه راست باسد اختلاف، هر زمان دل را دگر رایی بود، آن نه از ویلی که از جایی بود. الو صدای من نیست؟
بله بله بله.
نکته سومی که هر لحظه زندگی دیگه درون ما رو به جوش میاره و یک چیز رو از ته وجود ما میاره بالا به ما نشون میده، چیزی که ممکنه خودمونم اصلا ندونیم در وجودمون هست و اینکه باقی مانده رنجش ها یا هم هویت شدگی های ما در وجودمون هنوز وجود داره. در حدیث دیگر این دل دان چنان، کاب جوشان ذاتش اندر فارغان. و حال پس این سه تا موردی که شما فرموده بودین در رابطه با مدیریت بحران است که قبلش ما باید آمادگی رو داشته باشیم که این اتفاقا برامون میفته. حالا یک بیت از حضرت مولانا که در نوشتن انشاء و پیدا کردن علت افتادن در تله منهای ذهنی و همچنین ذهن خودم کمکم کرد و هر روز با خودم تکرار میکنم و در هر چالش اونو به خودم گوشزد میکنم و رهایی من رو از سیلاب بسیار آسان تر کرده. از این سیلاب دور او پاک ماند، که جانباز است و چست و بیمبالا. چند وقتی بود که احساس خوبی داشتم، احساس میکردم فضاگشایی راحت‌تر میتونم انجام بدم، تا اینکه چند تا اتفاق متوالی افتاد و من مورد هجم منهای ذهنی قرار گرفتم، طوری که حتی قدرت تکرار ابیات هم نداشتم، کاملا ناامید شده بودم. و اینکه در برنامه 10-23 آقای شهبازی این بیت زیبا از غزل 103 رو خوندن و توضیح دادن هر کسی رو خودش کار میکنه حتما دچار حمله منهای ذهنی میشه که مثل سیلاب به سوی اون میاد. جالب است که در مصرع دوم راه نجات از این سیلاب هم به خوبی بیان شده بود. کسی از این سیلاب دود و حجمه اطرافیان رهایی خواهد یافت که جانباز و چست و بیمبالا باشه. در اثر خوانش این ابیات، این بیت ابیات زیرم در مورد علت فضابندی و راه نجات از اون در من شکل گرفت. اصل اول، صدا میاد آقای شهر؟
بله بله.
با دوستو. اصل اول این که ما در هر لحظه در معرض حملای منهای ذهنی باشیم، پس اینو همیشه باید منتظرش باشیم. دیو چون عاجز شود از افتتان استعانت جوید و از انسیان. اما چرا از این تله نمیتونیم حالا فرار کنیم؟ چرا وقتی فضا رو باز میکنیم به قول آقای شهبازی عزیز با یه صرفه حتی واکنش یا برخورد کوچک فرد دیگه از حضور خارج میشیم و مدت ها تو من ذهنی میمونیم؟ چرا با یک عدسه جریان سیلاسای من به سوی حضور متوقف میشه؟ من قرار نبود که جستجو دائمی باشه، جستجویی از ورای جستجو باشه. مگر بر ما واجب نیست که مثل سیل به سوی دوست روان بشیم و هیچی جلو دار ما نباشه؟ بر عاشقان فریضه بود جستجوی دوست، بر روی و سر دوان چو سیل روان تا به سوی دوست، بر روی و سر دوان چو سیل روان تا به سوی دوست. علتاش چی هست؟ نکته اول این که چون جانباز نیستم و جان من ذهنی دارم و اونو نمی اندازم. بیت هایی که نشون میده جانباز نیستم، یعنی که من ذهنی ما با این که میدونه بعضی رفتارها و موقعیتها منجر به درد سرش میشه باز به اونا گرایش داره. این ابیات کمک کننده هستن. این طبیعت کور و کرگر نیست پس چون آزمون، که این حجاب و حائل از آسوی آن چون مایل است. ما احساس میکنیم داریم به خاطر داشتن من ذهنی در نتیجه به خودمون اجازه میدیم که دیگران رو نصیحت و راهنمایی کنیم و راه نشونشون بدیم. این قبول نکنن به پندار کمال ما بر میخوره، دوچار قبض و حشم و نشخوار فکری میشیم. از جان باز نیستیم و جان من ذهنی داریم. بس این همین علت دومی که جان من ذهنی داریم. علتی بدتر زبندار کمال نیست اندر جان تو ای زودلال. مورد سومی که من جان باز نیستم این که در مورد اطلاعات، طرز فکر و بینش خود ناموس دارم. در نتیجه اگر رفتار دیگران مطابق بینش ما نباشه به ما برمیخوره، در مقابل اونا مقاومت و قضاوت دارم. در حالی که آقای شهبازی فرمودن ما امتداد دیگران نیستیم که رفتار و اشتباهات آنها به ما مربوط باشه، ما فقط امتداد خدا هستیم و مسئول اشتباهات خود. پس جانباز نیستم و من ذهنی دارم. کرده حق ناموس را صد من حدید، ای بسا بسته به بنده ناپدید. همچنین در تسلیم در برابر اتفاق چون مردگان عمل نکرده بودم، کنون پندار مردم آشتی کن که در تسلیم ما چون مردگانی. حالا از بخش اول که مربوط به جانباز نبودن هست نتایج رو خواهم خدمتون عرض کنم.
یه چیزی من خدمت شما بگم، اون جمله که هنوز دور نشده، تسلیم در برابر اتفاق میگین، ما تسلیم در یه بار دیگه اونو بخونید. تسلیم در برابر اتفاق،
در تسلیم در برابر اتفاق بعد مثل مردگان.
تسلیم در برابر اتفاق و خواهش میکنم یه جور دیگه بگین. ما تسلیم به خداوند میشیم در این لحظه، فضا گشایی میکنیم در برابر اتفاق. توجه کنید اتفاقات جسم هستند، پدیده هستند، رویداد هستند. شما هر لحظه میگین اتفاق مهم نیست و فضای گشوده شده در اطرافش مهمه. فضای گشوده شده هم شما هستین هم خود زندگی. پس شما وقتی میگین تسلیم در برابر اتفاق، به جای اتفاق بگین تسلیم در برابر زندگی. توجه میکنین؟ شما در مقابل رویدادها و اتفاقات تسلیم نمیشین، بلکه اونا رو میخواین عوض کنید. توجه میکنین؟ این ممکنه اشتباه بشه. شما فکر کنید که هر اتفاقی میفته بیفته دیگه چشکاری نداره. نه، شما همه اتفاقات رو میخواین عوض کنید، منتها با فضاگوشایی و با استفاده از خرد زندگی، نه عقل بیعقلی من ذهنی، نه واکنش. شما میدونید در ذهن نیروهای جلوبرنده ما خشم، ترس، قهر، حسادت، ناموس، این چیزاست. اینا اصلا توهی، یعنی هیچ عقلی توشون نیست. انتقام جویی، کینه ورزی، انتظار بیخود، اینا عقل نیست که من ذهنی داره. شما نگاه کنید نیروی جلوبرنده ما در ذهن اینا هستن. شما میخواید مسائلتون رو با اینا حل کنید که حل نمیشه، بدتر میشه. بنابراین در این لحظه شما میگیم یه مهمانی هست و اون اتفاق این لحظه است. اینا خداوند به وجود میاره، اسمش هست مسبب. نباید اینو سبب بگیری برای رفتار. آن که بیند او مسبب را عیان، دل نبندد او بر سببهای جهان. یه همچه چیز، سببهای جهان فرم هستن. بنابراین نباید پایه سبب سازی ذهنی قرار بگیره. یعنی یه اتفاق بدی میفته، شما اینو سبب نگیرین تا سبب سازی کنین در ذهن. اطرافش فضا باز کنین، ببینین با خردی که از درون میاد اینو چجوری میتونین به بهترین نحوه حل کنید. و همیشه این امکان برای ما هست، در هر شرایطی میتونیم فضا باز کنیم ببینیم زندگی به ما چی میگه. ما کمان و تیر اندازش خداست. شما اگه کمان بشین فکر کننده خداست، درسته؟ امروز هم گفتم بس شما خاموش باشید انستو تا زبانتان من شوم در گفتگو. ما چون تو گوشی او زبان نی جنس تو، گوشها را حق بفرمودنس تو. یعنی ما همیشه گوشیم، خداوند همیشه زبان، هیچ موقع ما حرف نمیزنیم. کاتب وحی هم که داستانشو خوندین قرار بود وحی رو بنویسه، قرار نبود در وحی دخالت کنه. یعنی شما همیشه نویسنده هستین. کی میگه؟ خود زندگی میگه. ما کمان و تیراندازش خداست. بفرمایید. بله ببخشید. پس تسلیم در مقابل خداونده، تسلیم در مقابل رویداد نیست. اما رویداد، اگر رویداد ما رو ببره به ذهن و رویداد ما رو تسخیر کنه، عقل ما رو از ما بگیره، ما تسلیم نمیشیم، درسته؟ اگر در ذهن، اگر مثلا کسی به شما حرف درشت بزنه، شما بگین که حالا ما چیزی نمیگیم ببینیم چی میشه، این تسلیم نیست. فضاگوشایی باید بکنید. هر لحظه بگین این رویداد که ذهنشو میده بازیه، بازیه زندگی. اینو آورده که من فضا باز کنم، اینو آورده فضا باز کنم. پس از یه مدتی فضاگوشایی خردمند میشیم ما. هیچ موقع با عقل خردمند کسیست که با عقل من ذهنی کار نمی کنه. یعنی هیچ هیجان نداره، خشم داشته باشه، ترس داشته باشه، حسادت داشته باشه، واکنش نشون بده، نمیدونم انتقام بگیره، برنجه، کدورت داشته باشه، این چیزا رو نداره. خردمند نداره، بی خرد همه اینا رو داره. بله بفرمایید.
همونطور که شما فرمودین استاد، واقعا بعد این مدت خیلی راحت تر میشه. بعضی وقتا آدم بعد از چند روز میتونه فضا گشای کنه، بعدش مثلا میبینی بعد یک ساعت، مثلا بعدش مثلا بعد نیم ساعت. یعنی واقعا مثل یک باشگاه رفتن هست، مثل وزنه برداری هست که واقعا اون فضای گشوده شده با آدم یاد میده، درست میده با آدم.
خب اگه تمرین کنید، تمرین کنید، فضا گشایی میچسبه به رویداد. یعنی همینطور که رویداد اتفاق میفته این فضا رو فضا هم باز میشه. این حالت ایدئال کسایی است که به حضور زنده هستن. یعنی دیگه اون فضاست داره کار میکنه. شما به عنوان من ذهنی مثل مو باریک شدین. در غزل برنامه چند بود؟ 10:31 شما داشتین مو اینقدر ناز میکنه که شما مو بشید. یعنی هیچی نمان از من ذهنی شما. بس همش دیگه اون فضاست داره در چیزه، در کاره. هی شما فضاگوشایی میکنید، فضاگوشایی میکنید از زندگی. اصلا ما یعنی انسان، یعنی فضاگوشا، یه موجود فضاگوشا در این کائنات انسانه. و فقط موقعی که فضاگوشاست از نظم زندگی برخورداره. وگرنه به درجه ای که فضا گوشایی نمی کنه، فضا بندی می کنه، منقبض میشه، میره زیر من ذهنی، نظم من ذهنی. و اون شعر میاد، درسته؟ که میگه، که چی میگه خانم؟ میگه از ترازو کم کنی من کم کنم، تا تو با من روشنی من روشنم. این لغزنده رو میبری به مقاومت بیشتر، چراغ تاریک میشه، لغزنده رو میبری به سوی مقاومت کمتر، یعنی فضاگوشایی بیشتر، چراغ زندگی روشن میشه. تا تو با من روشنی، خداوند میگه من روشنم، من همیشه روشنم، تو منقبض میشی میرنجی، من همیشه به تو عنایت دارم، من همیشه میخوام کارتو رو درست کنم، من هر لحظه میخوام به تو کمک بکنم، تو با انقباض نمیذاری. بفرمایید. ببخشید.
خواهش میکنم. نتیجه بخش اول، زمانی که رفتار و گفتار دیگران برای من مهم نباشد، چون آنها امتداد من نیستن و از طرفی پندار کمال ندارم که من خیر و صلاح آنها را بهتر میدانم، در نتیجه ناموس درست نمی کنم و در نهایت درد نمی کشم و توقع از دیگران تا حد زیادی در من کم می شود که همان معادل بهشت است. هو پیغمبر که جنت از اله گر همی خواهی بکر چیزی مخوا، چون نخواهی من کفیلم مرتولا جنت المعوا و دیدار خدا. تجربه شخصی از این قسمت قابل ذکر از یک شناسی بسیار مهم جدیدن در این مورد انجام دادم. من که در مورد واکنش و برخورد دو فرد از نزدیکانم نسبت به هم ناموس داشتم و برایم خیلی مهم بود که همیشه از یک طرف طرفداری میکردم و منو در تله میانداخت. بعد از مدتی مراقبه و شرح و تعویل اطراف این قضیه که چرا اینقدر نسبت که دیگران که چرا دیگران اینقدر که من حساس هستم روی برخورد آن دو نفر با هم جبهه‌گیری ندارن، متوجه شدم که من رنجش پنهان از یکی از دو نفر دارم و در نتیجه مسائل آن دو نفر برای من خیلی مهم هست و ناخودآگاه بدون اینکه بحث و اختلاف آن دو ربطی به من داشته باشد هر دفعه وارد چالش ها و سیلاب درد آنها می شدم و تا مدتی در تله آنها می مانم. بعد از شناسایی این رنجش پنهان که به قول آقای شهبازی از هر همانیدگی می تواند پنهانتر و موضیتر باشد، بسیار احساس راحتی کردم. دیدم فارغ از این که هر دو من ذهنی دارن و حق باکیست، دیگر نسبت مسائل آنها توجهی ندارم و وسیله زندگی دریده و سوزیده نمی شدم. دل آمد و دی به گوش جان گفت، ای نام تو این که می نتان گفت، درنده آن که گفت پیدا، سوزنده آن که در نهان گفت. اگر نمیتوانم فضا باز کنم یا فضا سریعا بسته میشود، چون توکل و اطمینان به نیرو و خرد فضای گشوده ندارم و مطمئن نیستم که بتوانم بتواند مشکل من را به نحو احسن حل کنم. در نتیجه قبل از هر تأمل و تسلیم بدون قید و شرطی میخواهم با جان من ذهنی با سبب ساز چالش ها را حل کنم. جز توکل، جز که تسلیم تمام، در غم و راحت همه مکر است و دام. بیتهایی که نشون میده که بعض مواقع چست و چابک نیستن. وقتی اتفاقی چندین بار برای من تکرار میشود و در نتیجه در یک سیلاب گیر میکنم، از اون درس نمیگیرم و ریشه یابی نمیکنم که چرا این اتفاق برای من افتاده است. پس چست و چابک نبودم. راه حل چیه؟ هر حدیث تب را تو پرورش هایی بده، شرح و تعبیلی بکن، وادان که این بیحائل است. واقعا این بیت خیلی کمک کننده هست. تو به ساق مار آیی، از پی ماری دگر، قصه ماران ببینی، دان که این چون زلزله است. نتیجه قسمت دوم. از این به بعد به محض روبرو شدن با چالشی، به خصوص اگر مربوط به من نباشد و منهای ذهنی قصد کشیدن من را به داخل سیلاب خود داشته باشند، به جای فکر کردن در مورد آن چالش و اظهار نظر به طرف مقابل و جدی گرفتن موضوع، به این فکر میکنم که چگونه در اولین فرصت از ضمن رعایت احترام و قواعد طرف مقابل و بدون قضاوت از این وضعیت مثل آب روان عبور کنم و در آن گیر نکنم. ابیاتی که به من کمک میکنه اینها هستند: چون آب باش و بیگره از زخم دندانها بچه، من تا گره دارم یقین میکوبی و میساییم، خرق را چون آب دان صاف و زلال، اندران تابان صفات ذوالجلال. نقطه سوم، متوجه شدم نسبت به اتفاقات و سیلاب‌های اطراف بی‌مبالا نبودم و بیش از حد به آن موضوع توجه نشان دادم، در نتیجه در دام آن افتادم. بیت‌هایی که نشان دهنده این هست که بی‌مبالا نبودم: تو بر این دکان زمانی صبر کن، تا گذارم فرض خانم لم یکن، این تعلل بهر ترکش دافع صد علت است، چون بشد علت تو پس نقل منزل منزل است. نتیجه قسمت سوم، متوجه شدم نسبت به اتفاق لحظه، چون بی‌مبالا نبودم و در برابرش مقاومت کردم، فضاگشایی هم نتوانستم بکنم. حال با شرح و تعبیر متوجه شدم که مفتی ضرورت را باید در نظر بگیرم که چقدر برایم مهم هست و در مواجهه با خیلی مسائل اول این بیت را در نظر میگیرم. صدا میاد آقای شهبازی؟
بله بله میاد. بله.
گفت مفتی ضرورت هم توی، بی ضرورت گرخوری مجرم شوی، و ضرورت هست هم پرهیز به، گرخوری باری زمان آن بده. مورد دوم، این که شهوت و واکنش و میل من و مبالا بودن من نسبت به هر چیز، یعنی در روی من، یعنی در درون من، آن مأمور خواهنده وجود دارد. زان اوان مقتضی که شهوت است، دل اسیر حرص و آز و آفت است. زان عوان سر شدی دوز و تبا تا عوانان را به قهر توس را از علم نشرد و چشمش سرم یافتید آنچه جبرئیل آن برنتافت. مورد سوم این که در مقابل هر چالشی باید قبل از هر واکنش و قضاوتی فضا را باز کنیم تا بی‌مبالا بشیم. از علم نشرد نشرحت هست باز چون شدی تو شهر جو و کدی ساز که درون سینه شرحت داده ایم شهر اندر سینه از بنهاده ایم در نگر در شهر دل در اندرون تا نیاید تنه ایلا تفسرون. مورد چهارم این که اگر روی اشتباهات و لغزش‌های گذشته تمرکز کنم و از آن درس بگیرم به تدریج نسبت به آنها بی‌موالا میشم. لیک شرطی کن تو با خود تا که شرطی نشکنی ورنه علت باقی و درماند محفوظ زایل است. چون که طبعت رو کند با شرط تندش بعد از آن صد هزاران حاصل جان از درونت حاصل است. در دلش خورشید چون نوری نشان پیشش اختر را مقادیری نماند. پس بدید او بی حجاب اسرار را سر روح مؤمن و کفار را. این چهار موردی بود که در مورد بی‌موالا بودن. نکته چهارم این که به این نکته توجه کنیم که ایبی که در دیگران وجود دارد به احتمال زیاد در ما هست و قصد زندگی نشان دادن آن به ما و نه آزار ماست. ای بسا ظلمی که بینی در کسان خوی تو باشد در ایشان ای فلان که بلای دوست تطهیر شماست علم او بالای تدبیر شماست. تدبیر کند بنده و تقدیر نداند تدبیر به تقدیر خداوند نماند. نکته پنجم در نهایت این که ناامید نباشم و از سختی راه نترسم تا به تدریج فضا گشوده شود و انرژی از هماندگی های ما مکیده شود و از هر افتادن در تله ذهنی درس بگیرم. نیستم امیدوار از هیچ سو آن کرم میگویدم لا تیأسوا ناز بزرگان بباید کشید تا به بزرگی بتوانی رسید. اگر خواهی که این در باز گردد سوی این در روان و بیملالا تا کنون کردی چنین اکنون مکن تیره کردی آب را افسون مکن. اونا کن قماربازی که به باخت آنچه بودش که نمان هیچش الا حوث قمار دیگر. برگذشته حسد آوردن خطاست باز ناید یاد آن حواست. بی نهایت حضرت از این بارگاه صد را بگذار صد توست را. آب اندر حوض اگر زندانی است باد نشفش می کند کرکانی است. می رهاند می برد تا مدنش اندک اندک تا نبینی بردنش. این نفس جانهای ما را همچنان اندک اندک دوزد از حبس جهان. نکته شیشم همیشه در نظر داشته باشم که مسبب اصلی خدا. گرچه عادت به سبب سازی ذهنی دارم اما در هر اتفاق و در هر چالش دید خود را از این بعد دقیق تر کنم و مسبب اصلی را درک کنم انشاءالله. این سبب ها بر نظرها پرده هاست که نه هر دیدار سان از را سزاست. دیده ای باید سبب سوراخ کن تا حجب را برکند از بیخوبون تا مسبب بیندن در لامکان هرز داند جهت و اسباب و دکان. از مسبب میرسد هر خیر و شر نیست اسباب و وساید ای پدر. تو سبب سازی و دانایی آن سلطان بین آنچه ممکن نبود در کف اون امکان. تمام شد استاد.
خیلی زیبا. ببخشید اسمتون رو یه بار دیگه بگین.
من فریبا هستم از شیراز.
بله فریبا خانم اینو بفرستین پست کنیم. بیت‌های اعلی انتخاب کرده بودیم. ممنونم بسیار بیدار کننده بود. ممنونم از شما. خداحافظی میکنم با تون.
خدا سلامت باشه. خیلی ممنون ببخشید.
خب عرضم به حضورتون که این مطلب رو هم توضیح بدم. کلاس‌های حضوری و آنلاین از طریق زوم برای بچه های شما گذاشتیم. این کلاس ها کلاس های فارسی هستند. اونایی که به این برنامه گوش می کنند علاقه مندند و این آگهی رو می بینند خواهش می کنم اگه بچه ای دارند مثلا 4 ساله 5 ساله خلاصه زیر 15 سال که می تونه فارسی یاد بگیره هم میتونه از طریق زوم آنلاین بیاد هم میتونه حضوری هست. اگه در شهر ما یه فامیلی دارین در شهر ما وودلند هیلز کالیفرنیا زندگی میکنه میتونن بچه هاشون رو بیارن حضوری کلاس یا آنلاین. آنلاین خیلی ساده است از تمام دنیا که البته داخل ایران که به کلاس فارسی احتیاج ندارم از تمام دنیا که الان به اصطلاح زبان اون مملکت رو دارن صحبت میکنند میتونن در کلاس بیان بچه هاتون، شما میتونین بشینین مثلا گوش بدید اگر میخواهیم و کمک کنین که بچه هاتون فارسی رو انشالله یاد بگیرن. وقتی این بچه ها بزرگ میشن خیلی تأسف میخورن که نمیتونن مثلا مولانا بخونند، حافظ بخونند. بعدم میگن خلاصه ریشه ما چیه، فرهنگ ما چیه، توجه میکنین؟ و این موضوع مهمی است که شما هم ممکنه که الان جوانین، هی دارین کار میکنین، هزار تا کار هست، اصلا حالا بیایم بچه من هم ببریم کلاس فارسی یه چیزی دیگه هم اضافه شد، اینطوری فکر نکنین. یه چیز واجبی است واقعا، یه چیز لازمی است، ضرورت داره، یکی از لطف‌هایی است که به اون بچه میکنید که فارسی رو یاد بگیره. وگرنه دیگه اگر بچه 20 سالش شد یه انگلیسی بلده در آمریکا زندگی میکنه، حالا فارسی بهش یاد دادن سخت میشه، ولی کودک 3 4 ساله 5 ساله اینا میتونن 5 6 تا زبان در اون سن یاد بگیرن. تلفن حمایت ما اونجاست، 201 438 686 7580. همه اطلاعات رو از حمایت گنج و حضور میتونیم بگیرین. این تلفن تماس با پشتیبانی گنج و حضور میذارم رو صفحه باشه.
گنج حضور.
بله بفرمایید.
بله سلام شهرزی.
بله بله سلام.
من پویا از آلمان مزاحمت میشم.
بله آقا پویا خیلی ممنون، صدا خیلی خوب میاد، بفرمایید.
خدا شد آقای شهرزی، من یه متنی داشتم برام، این نیست سوی دوست، اگه اجازه بدیم.
بله بله خواهش میکنم.
سلام، من میخوام امروز در مورد دو بیتی صحبت کنم که در هفته های اخیر بسیار به من در فضاگشایی و نیفتادن در الگوهای مخرب گذشته من ذهنی کمک کردند. بیت اول از غزل برنامه شماره 1031 است. تصویرهای ناخوش و اندیشه رکیک از طبع سست باشد و این نیست سوی دوست. بسیار خسته از کار برگشته بودم. معمولا با غذا خوردن فیلم و سریالی می دیدم و بعد از خوردن غذا هم ادامه پیدا می کرد و وقت بیهوده بیهوده به هدر می رفت و بعد می نشستم خودم را سرزنش می کردم و این روند را هزار بار تکرار کرده بودم. این بار وقتی انگشتم می خواست وبسایت همیشگی را باز کند، ندایی در گوشم گفت این نیست سوی دوست. این بار ولی مکس کردم و با خود تکرار کردم این نیست سوی دوست. این کاری که میخوایی انجام دهی سوی دوست و سوی زندگی نیست. هرچند خسته و له باشی و نای انجام کاری را نداشته باشی، ولی به عادت قبلی برنگرد. این نیست سوی دوست. انگار همین نیم بیت کافی بود برای من. این نیست سوی دوست. تصویرهای ناخوش و اندیشه ی رکیک از طبع سست باشد و این نیست سوی دوست. با خود تکرار میکردم و ویدیوی آموزشی برای مدرکی که برای کار میخواهم بگیرم را باز کردم. در حال شام خوردن ویدیو را دیدم و با خود تکرار کردم که سوی دوست وقتی است که تو نیروی زندگیت و انرژیت را صرف سازندگی کنی. شام 10 دقیقه بیشتر طول نکشید و من ماندم و این بیت. ویدیو را خاموش کردم و این بیت را تکرار کردم. تصویرهای ناخوش و اندیشه ی رکیک از طبع سست باشد و این نیست سوی دوست. از خود می پرسیدم تصویرهای ناخوش و اندیشه رکیک که تو در زندگی دیگر چه هستند؟ همیشه شنیده بودم که حرف رکیک می تواند باشد، ولی اندیشه چگونه می تواند رکیک باشد؟ رکیک یعنی ناپسند و زشت. مگر نه اینکه آدمی اول کاری را فکر می کند و بعد آن تبدیل به عمل می شود؟ پس از اندیشه رکیک عمل رکیک هم سر خواهد زد و از اندیشه نیکو عمل نیکو. تصویرهای ناخوش و اندیشه رکیک از طبع سست باشد و این نیست سوی دوست. فرمودی طبع سست عملی است که از من ذهنی ما سر می زند و ما آن را اجرا می کنیم. و آن عمل و پاسخ به اتفاق این لحظه سست است، یعنی ریشه ندارد، لغزنده است، بی بنیان و بی بنیاد است. چون هر عملی از من ذهنی اگر ریشه‌ای به آن نگاه کنیم از روی همانیدگی و همهویت شدن است و همین همهویت شدن هوشیاری اصیل با چیزی در بیرون مشکل اصلی ماست. تصویرهای ناخوش و اندیشه رکیک از طبع سست باشد و این نیست سوی دوست. در سرم این چهار ارگان تکرار می شدن: سوی دوست نیست. چه چیزی؟ هر چیزی که از طبع سست و من ذهنی برخواسته. هر چیزی که از طبع بلند شده باشد نه تنها سست است، بلکه تصویر ناخوش و اندیشه رکیک هم هست. هی با خود عمیق‌تر می شدم. چرا من باید انرژی زنده زندگی را که همکنون به صورت بی نهایت در حال جاری شدن است به تصویر ناخوش و اندیشه رکیک تبدیل کنم؟ تصویرهای ناخوش و اندیشه رکیک از طبع سست باشد و این نیست سوی دوست. هر موقع رواداش نداشتم و به کسی حسودی کردم، تصویر ناخوش از هوشیاری اصیلم درست کردم و آن را به سطح کاهش دادم و این اندیشه رکیک است. هر موقع پرهیز نکردم تصویر ناخوش بوده است و اندیشه رکیک. هر موقع ناشکری کردم تصویر ناخوش بوده است و اندیشه رکیک. تصویرهای ناخوش و اندیشه رکیک از طبع سست باشد و این نیست سوی دوست. بیشترین چیزی که به من کمک کرد این بود که بارها با خود گفتم این نیست سوی دوست. وقتی به عادت غلط قبلی دست می زدم با خود می گفتم این نیست سوی دوست. هر ما یک عمل یکسانی را انجام می دادم و انتظار نتیجه متفاوت را داشتم با خود می گفتم این نیست سوی دوست. اخبار می خواهی ببینی حتی ذره این نیست سوی دوست. من انقدر با خودم در هفته های اخیر در بزنگاه های عملم با من ذهنی گفتم این نیست سوی دوست که کم کم سوی دوست با ابیات پیدا شدند. بیان که من بخواهم. هزار بار گفتم این نیست سوی دوست. تصویرهای ناخوش و اندیشه رکیک از طبع سست باشد و این نیست سوی دوست. اگر این بیت به من کمک کرده که یک الگوی غلط را که در زندگیم مدام و بارها تکرار می‌کردم ترک کنم، حتما می‌تواند به کس دیگری هم کمک کند. اگر من در پناه برنامه و ابیات مولانا با خود تکرار کردم این است سوی دوست، ولی من ذهنی سوی دوست نیست، تا بالاخره سوی دوست خودش را هرچند جزئی به من نشان داد، حتما به هر کس دیگری هم نشان خواهد داد. تصویرهای ناخوش و اندیشه رکیک از طبع سست باشد و این نیست سوی دوست. فضای گشوده شده و هوشیاری اصلی می تواند تصویرهای ناخوش و اندیشه رکیک را که از طبع سست برمی خیزند در مقابل با سوی دوست تشخیص دهد. سوی دوست لطافت دارد و آرامش. سوی دوست شادی دارد و خرد. سوی دوست عشق دارد. سوی دوست کنترل ندارد. سوی دوست حواسش تنها به خودش است. سوی دوست با کسی کاری ندارد. سوی دوست تخریب و جنگ ندارد. سوی دوست یکی دیدن و بخشندگی دارد. سوی دوست مهربانی و کمک به یکدیگر دارد. سوی دوست وقتت را درست خرج کردن دارد. سوی دوست مراقب بدنت بودن را دارد. سوی دوست مراقب هیجاناتت بودن را دارد. خلاصه این که سوی دوست حیات و زندگی بخشی آب و سیل را دارد که روان می شود. شک کن، قره نشو، بینی مکن، گوش دار و هیچ خود بینی مکن. من وقتم تمام شده است، ولی این بیت را می خواستم معرفی کنم که در کمک به بیت اول خیلی به من کمک کرد. هر جایی که با فضا گشایی سوی دوست را تشخیص می دادم و من ذهنی می خواست دوباره مرا گول بزند و یا حتی کوچکترین شک و شبهه ایجاد کند، ندای در گوشم میگفت گوش دار و هیچ خودبینی مکن. این ندای این نیست سوی دوست را تقویت میکرد. این بیت معجزه است. در کوتاه‌ترین فرم ممکن 5 کار را میگوید انجام بده. اول شک کن، دوم قره مشو، سوم بینی مکن، چهارم گوش دار و در نهایت پنجم هیچ خودبینی مکن. شک کن، قره مشو، بینی مکن، گوش دار و هیچ خودبینی مکن. در کوتاه‌ترین فرم میگوید در سراسر زندگی شک کن، قره مشو به آن چیزی که با کمک و عنایت زندگی به آن رسیده ای. بینی مکن، میدانم نداشته باش و منم نکن. گوش دار به ابیات و پیغامهایش، گوش دار و هیچ خودبینی مکن. جالب نیست میگوید به اندازه ذره و ملکولی خودبینی نکن. هیچ. به نظرم که یکی از دشوارترین کارهای زندگی است. آدم در مقابل زندگی هر لحظه یادش باشد که خودبینی نکند و یادش نرود و خودبینی نکند. دفعه بعد که خواستی عملی با من ذهنی انجام دهی با خود بگو این نیست سوی دوست. گوش دار و هیچ خودبینی مکن. تصویرهای ناخوش اندیشه رکیک از طبع سست باشد و این نیست سوی دوست. شک کن، قره مشو، بینی مکن. گوش دار و هیچ خودبینی مکن. بی کلید این در گشادن راه نیست، بی طلب نان سنت الله نیست.
خیلی زیبا، آفرین آفرین، عالی.
ببخشید ما سر 5 دقیقه مکث،
عالی. نخیر، اندازه بود، عالی بود، خیلی خوب بود. خداحافظ. بفرمایید.
الو، سلام، عضوار نیما هستم، از کانادا خدمتتون تماس میگیرم. قربان.
بله آقای نیما، خواهش میکنم، بفرمایید.
خوبین شما؟
چه عجب، خیلی خوب. بله ممنونم،
سلامت باشید. من یه مطلبی نوشتم به عنوان ارزان خری مساوی ناشکری و قد نشناسی، اگه اجازه بدین.
بله خواهش میکنم.
هر که او ارزان خرد ارزان دهد، گوهری طفلی به قرصی نان دهد. دفتر اول، بیت 1756. آقای شهبازی، شما بارها در برنامه ها راجع به قدردانی و شکر صحبت کرده اید. این که شکر و قدردانی یعنی استفاده از نعمت، نه فقط داشتن آن. استفاده هم یعنی در خدمت هوشیاری قرار دادن آن. بعد هم بارها و بارها فرمودید و تاکید کردید که اگر شکر نکنیم، یعنی قدر آنچه که زندگی به ما عطا کرده را ندانیم، آن را استفاده نکنیم و در راه درستش به خدمت نگیریم، زندگی آن را از ما میگیرد. در دوران دبیرستان در تابستان که وقتم خالی بود، اگر به جای صفت و شب پلی‌استیشن بازی نمی‌کردم و مانند سالهای پیشین یک هنر یاد می‌گرفتم، ورزشم را ادامه می‌دادم، حتما موفقیتم در ساز زدن و یا مهارتم در ورزش بیشتر می‌شد. زمان آزاد را مجانی میپنداشتم و میگفتم عیب ندارد، امسال نه ولی از سال بعد. اما آن زمان مورد نظر هرگز نخواهد رسید. این مگو فردا که فرداها گذشت، تا به کلی نگذرد ایام کشت. دفتر دوم، بیت 1269. حضرت مولانا میفهمیدن که این آن غنیمت بشمار، فکر نکن همیشه گیست، قدرش را بدان که اگر ندانی از کفت می رود. زمانی که سلامتی تن دارم باید قدرش را بدانم، نه که توی اوج سلامتی سم و مشروب و دراگ وارد بدنم کنم که عیب ندارد، بدنم می کشد و چیزیم نمی شود. الان زمانم آزاد است که دانشم را بالا ببرم، چه معنوی و چه مادی. و چرا بگویم فردا؟ هیچ وقت آن فردا نخواهد رسید. الان شاید نزدیک 15 سال است من منتظرم آن فردا برسد که شوت با بوی پای چپ را تمرین کنم. اما اگر همین الان پا نشوم و توپ را بر ندارم به تمرین مشغول نشوم، نمی شود. آقای شهبازی، شما فرمودید اگر می خواهید بروید باشگاه، همین الان پاشوید بروید، فردا نیندازید. من در زمان فوق لیسانس نیاز به یک دوربین داشتم. یک سال دوربین دست یک استاد دیگر بود و من رسماً یک سال از دانشگاه پول می گرفتم ولی روی چیزی کار نمی کردم. چند ماه اول صبح تا عصر توی رستوران دانشجویی کار می کردم و شبها هم گنج حضور گوش می دادم. اما فقط چند ماه این دوام داشت. بعد با پولی که جمع کردم و عیاشی و هدر دادن پول پرداختم. هر که او ارزان خرد ارزان دهد، گوهری طفلی به قرصی نان دهد. من سلامتی، ارتباط با انسانها، سالم بودن محیط زیست، پاکیزگی هوا و آب، توانایی یادگیری و خیلی نعمات زندگی را مجانی و ارزان میپندارم. چرا؟ چون فکر میکنم چون بوده و هست پس خواهد بود. اما متاسفانه اینطور نیست. فکر می کنم چون گنج حضور 100 بوده، 200 بوده، 500 بوده، 1000 بوده، پس هست دیگه. اگر سنم 10، 20، 25، 30 بوده، پس هست دیگه. اما زندگی ناشکری را نمیتابد، میگیرد. آقای شهبازی، شما فرمودید از کرونا چی یاد گرفتیم؟ من یاد گرفتم که فرصت ها اندک هستند. ما انسان ها هم با همه طاق و ترم از پس یک موجودی بسیاری است که حتی جزء موجودات زنده هم به حساب نمی آید بر نمی آییم. با پیشرفته ترین وسایل و تسلیحات و دانش روز هم به راحتی می توانیم بیفتیم گوشه خانه و حتی نتوانیم بیاییم بیرون. حال آیا وقتی تمام شد از این یادگیری استفاده کردیم؟ آیا واقعا در جهان حاضر تغییر رفتار بعد از کرونا مشاهده می شود؟ هر که او ارزان خرد ارزان دهد، گوهری طفلی به قرصی نان دهد. این بدین معنا نیست که خدا مثلا یک جانش سو می گوید خب این نیما قدر نشناس است، این نعمت را بگیرم ازش. نه، همین عدم استفاده از نعمت که همان ناشکری است سبب از دست رفتن نعمت می شود. بزرگوار ادامه بدم پنده همان تمام.
بله بله خواهش میکنم.
چشم، عذرخواهی میکنم. مثلا من اگر الان زمانم رو که آزاده است به جای درست استفاده کردن در سوشال مدیا و علافی خرج کنم، زمان میگوید خب من وایسم تو کارت رو بکن بعد که تمام شد من ادامه میدهم. سلامتی هم همین است، گنج حضور هم همین است. اگر استفاده نکنم آن را هدر میدهم و میرود. متاسفانه انگار با بفرمایید لطفاً بنشینید، خواهش میکنم بنشین نمیشینم. حتما باید به من بگویم بتمرد تا بفهمم که باید بنشینم. تا به دیوار بلا ناید سرش، نشنود پند دلان گوش کرش. دفتر پنجم بیت 263. اگر ناز کنم و احساس نیاز نکنم، زندگی با قضاوت خود به من بلا میدهد تا یادم بیاید که از سوی او دور شدم، به سوی جز او رو کردم. چون جوی روان و ساجدت کرد تا پاک کند ز سیئاتت، از هر جهتی تو را بلا داد تا باز کشد به بی جهاتت. غزل 368. گاهی به جوی دوست چو آب روان خوشیم، گاهی چو آب حبس شده در سبوی دوست. تصویرهای ناخوش و اندیشه رکیک از طبع سوس باشد و این نیست سوی دوست. غزل 442. اما زندگی که بی نهایت فراوانی و کوثر است، بی نهایت عشق و مهربانی و لطف است، از زبان حضرت مولانا، از گنج حضور و سخنان آقای شهبازی سراسر امید می دهد. می گوید اگر از نعمت بیشتر استفاده کنی، نعمت بیشتر و بیشتر می شود. اگر هم تا الان ملامت کردی و تقصیر را گردن دیگران انداختی، از الان به بعد نکن. تا موقعی که بگویی دیگری کرده و بخواهی با من ذهنی و عقل معکوسین به حل مشکلات پردازی، بدتر فقط تخریب خواهی کردی. اما اگر بپذیرم که خودم کردم و واقعا به نمیدانم های خود اقرار کنم و عمل کنم، فضا را نبندم و منقبض نشوم، فضا خود باز خواهد شد و خرد زندگی به رفتارم میریزد. فقط کافی است من نخواهم با عقل من ذهنی ادامه دهم، آن وقت است که سازنده خواهم شد. شکر نعمت خوشتر از نعمت بود، شکر باره کی سوی نعمت رود. شکر جان نعمت و نعمت چپوست، زان که شکر آرد تو را تا کوی دوست. دفتر سوم بیت 28-95. بخوران را که رسیدت محل از بحر ذخیره، که تو بر جوی روانی تو بخوردی دگر آید. غزل 762. تا کنون کردی چنین اکنون مکن، تیره کردی آب را افسون مکن. دفتر چهارم بیت 24-80. پس هر لحظه انشاءالله به خودم یادآور میشوم که این برکات و نعمات همیشگی نیستند و قدام باشم انشاءالله. انشاءالله که هر که او ارزان خرد ارزان دهد، گوهری طفلی به قرصی نان دهد. عذرخواهی میکنم یکم طولانی شد.
خیلی زیبا، خیلی خردمندانه، ممنونم آقای نیما. عالی عالی، خداحافظی میکنم. بله، بفرمایید.
الو، سلام آقای شاهزاده عزیز، اشتاق هستم که پیامی رو آماده کردم از کارت.
بله سلام خانم اشرف، یک کمی بلندتر میتونید صحبت کنید؟
بله بله، چشم.
بله بله
آقای شاهزاده، همجور که شما میدونید این سیه کارت به ورد، حکایت کارت به ورد نکات بسیاری هست و پیام هم بسیار طولانی شده بود، به خاطر که واقعا وقت رو یه مقدار رعایت کنم اینو کوتاه کردم و توی یکی دو قسمت خلاصه کردم که خدمتتون با اجازهتون بخونم.
بفرمایید.
کاتب وای و نقاط لغزش. در قسمت اول پیامم نقاط لغزشی مثل مقایسه و قضاوت، ناسپاسی، عدم قناعت، تمرکز روی دیگری، عدم پرهیز و پنهانپری، اندازه‌گیری خود با خطکش ذهن، کبر و کفر و پیمان شکنی را بیان کردم. در این قسمت به یک نقطه لغزش دیگر که سر راه قرار دارد اشاره میکنم. جان فروشی به یکی مشتی خاک، این چه بی است به این ارزانی؟ مولوی دیوان شمس، غزل 29. کاتب وحی من تقلبی خود یعنی مشتی خاک را گرفت و زر ناب و دوستی و نزدیکی با پیامبر را از دست داد. لغزش دیگر. جمله عالم زین سبب گمراه شد، کم کسی زبدال حق آگاه شد. همسری با انبیا برداشتن، اولیا را همچه خود پنداشتن. مولوی مثنوی دفتر اول بیت 265. آینه و ترازو. کاتب آینه و ترازوی درونش را با عقل معکوس بین خودش دید و سنجید، در حالی که آینه و ترازو یعنی پیامبر که نورجو بود و وحی را انتقال می داد جلوش بود، ولی چون به دوی افتاد نتوانست در آینه آلودهش نور حضرت رسول را بگیرد و منعکس کند و همچنین با ترازوی ذهن که معکوس بین است خودش را سنجید. با چه سنگ ترازوی خودش را سنجید؟ با سنگ ناموس، مقایسه، قضاوت، غرور، حسادت، تنگ نظری خودش را سنجید و خب معلوم است که در این حالت کفه فضاگوشهای خالی است و به این ترتیب متصل به وحی نشد و توبه هم نکرد و نتوانست خودش را نجات دهد. از ترازو کم کنی من کم کنم، تا تو با من روشنی من روشنم. مولوی مثنوی دفتر 4 بیت 1900. سوره سبا آیه 5 می فرماید بگو، خطاب پیامبر و هر یک از ما، اگر گمراه شدم تنها به زیان خود گمراه شدم، اگر هدایت یابم به سبب آن است که پروردگارم به من وحی می کند، همانا اوز شنوا و نزدیک. پیامبر معذور مطلق بود، منتظر می شد تا از خرد کل بر او وحی شود، ولی کاتب از پیش بلد بود، داننده بود، در نتیجه ادعا کرد و در مقابل پیامبر مقاومت کرد. اگر من با برنامه گنج حضور فقط حال خودم را خوب کنم ولی به درس‌های آن عمل نکنم، به کاتب وحی تبدیل خواهم شد. چرا؟ من فکر نمی کنم که کاتب وحی یک شبه به آن گرفتاری دچار شد، بلکه کم کم زنگار کبر و غرور بر آینه‌اش نشست. فکر کرد که ایجاد بلد است و نیازی به پیامبر هم ندارد. به سطح نزول کرد. خوشحال بود که با پیامبر نشست و برخاست دارد. اسم و رسم کاتب را کسب کرده و عمل ذهنیش او را خراب کرد. برنامه گنج حضور و درس‌هایش و همنشینی با این برنامه زمانی به من اثر سازنده دارد که به تک تک نکات آن مقید باشم و عمل کنم. از بلرزم، پرهیز کنم از هر آنچه که گمان میبرم محل لغزش من است، هر طور که میتوانم. و همونطور که شما مرتب به ما توصیه میکنید، تمام تلاشم را بکنم و حتی ما را از عبارت سعی میکنم هم آقای شهبازی برحذر میدارید که نگویید سعی میکنم، بلکه بگویید من این کار را میکنم انشاءالله، یا این کار را نمیکنم، حسادت نمیکنم، یعنی متعهد شدم که این کار را بکنم و یا نکنم. هیچ چشش ذهنی و دلیل و سببی مرا به سوها نکشانند. این کشش ها ای خدای رازدان، تو به جست لطف خود مانده امان. مولوی مثنوی، دفتر ششم، بیت 2904. آیا من درس های مولانا و گنج و حضور را حیاتی می دانم یا یک کار جانبی؟ آیا واقعا مرگ دوست هستم؟ مرگ من ذهنی را طالبم و مراقبم. چه کلید این آموزه هست؟ آیا هرگز تصمیم گیری های من را در آیا مرکز تصمیم گیری های من درس های مولانا و گنج و حضور است؟ آیا آنچه ذهنم نشان می دهد کفه ترازو را میزان می کند یا سنگ ترازوی من و میزان کننده آن فقط فضاگشایی است؟ این موجودی را که در زندگی من بدون دخالت ذهن من یا عقل من اتفاق افتاد، یعنی وصل و شیفتگی به برنامه گنج و حضور، گواه عینی است برای این که من با توکل بگذارم مختار مطلق کارش را روی من انجام دهد که خوب بلد است. بگذارم مختار مطلق او باشد و معذور مطلق من باشم انشاءالله. با چنین رحمت که دارد شاه هوش، بی ضرورت چون بگوید نفس کش. مولوی مثنوی، دفتر ششم، بیت 2685. و در پایان، دم او دان دهدت روز نفختو بپذیر، کار او کن فیکون است ناموقوف علن. و از خدا غیر خدا را خواستن زن افسونیست و کلی کاستن. دفتر پنجم، مولوی مثنوی، دفتر پنجم، بیت 773. خیلی ممنون آقای
شهبازی، امیدوارم که خیلی عالی 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 عالی. ممنونم، زحمت کشیدید. خدا حافظ شما.
خدا حافظ شما. خدا
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
لیلا هستم، از استرالیا تماس میگیرم.
بله بله لیلا خانم، خوبین شما؟
خیلی ممنون به لطف شما.
بفرمید.
با اجازت. مولانا می فرمایند تمام انسان ها ذاتاً عاشق هستند، پس بر همه واجب است که دوست را با فضاگشایی پی در پی جستجو کنند تا به اصل خود بازگردند. بر عاشقان فریضه بود جستجوی دوست، بر روی و سر چو سیل دوان تا به جوی دوست. اما ما راه را اشتباه رفتیم، با عنوان هوشیاری وارد این جهان شدیم و در اثر همانیده شدن به جدایی افتادیم و خداوند را گم کردیم و درد کشیدیم. استاد صدای من رو داریم؟
بله بله، خیلی هم خوب.
صدای بوغی اومد. بله چشم. و درد کشیدیم و به جای این که زندگی را درون خودمان جستجو کنیم، در جهان بیرون جستجو کردیم. آنیا که گم کردی عمریست که از اون فردی، بیرونش به جستستی، در خانه نجستستی. مولانا به همه ما که در ذهن گم شده ایم، نحوه این جستجو و بازگشت به جوی دوست یعنی به سال زندگی را نشان می دهند و می فرمایند بر روز و سرچ و سیل دوان تا به جوی دوست. این جستجوی واجب را به سیل تشبیه می کنند، یعنی فضا گشایی پی در پی تا جایی که هر لحظه به جوی زندگی یعنی آن فضای گشوده زنده باشیم. شما فرمودید باید همانند گوی شدید، یعنی دست و پا و اختیار و ابزار ذهنی را رها کنید و با فضا گشایی زندگی را جستجو کنید. در این حالت اختیارت با چوگان زندگی است. هر جا که دوست با چوگانش تو را میراند میروید، نه با تصمیم ذهنی. این یعنی تصمیم کامل. در این حالت در آن فضای گشوده قرار میگیری و عاشقی و خاموشی حقیقی را تجربه میکنی. عشق را با گفت با ایما چه کار، روح را با صورت اسما چه کار. عاشقان گویند در چوگان یار، گوی را با دست و یا با پا چه کار. هر کجا چوگانش راند میرود، گوی را با پس و با بالا چه کار. وقتی گوی زندگی باشی، خواستن و نخواستن دیگر وجود ندارد. این دوی از میان می رود. آسمان را زیر پایت می بینی، یعنی در فضای گشوده سیر می کنی و از ذهن جدا می شوی و اتفاقات دیگر برایت جدی نیستند. گویی که به وسیله چوگان شاخ زده می شود زخم می خورد، اما همچنان رقصان می رود، یعنی بی اعتراض. و به تدریج که فضا رو باز می کنید، درد آگاهانه می کشید و کم کم بی عیب و بی نقص می شوید و خداوند شما را به حرکت در می آورد و فکر و عمل زندگی از شما جاری می شود. در خم چوگان شکی گوی شو تا که فلک زیر تو مفرش بود. رقص کنان گوی اگر چیز زخم در غم و در کوب و کشاکش بود. گوی آنگه راست و بی نقصان شود، کوز زخم دست شهر رقصان شود. در برابر اتفاقاتی که قانون قضا و کنفکان برایت به وجود می آورد، شکایت، مقاومت و قضاوت نکن، واکنش نشان نده، بلکه تسلیم شو، فضا رو باز کن. تو سپر شجاعت هستی و اصل تو یعنی جوهر و شعاری خالص تو آسیب پذیر نیست. اجازه نده در دیگ ذهنت به صورت خشم باز شود. صبر کن و درد هوشیارانه بکش تا زندگی تو را بپذاند، یعنی از خامی هوشیاری جسمی در آورده به هوشیاری حضور تبدیلت کند. زخم پذیر و پیش رو چون سپر شجاعتی. گوش به غیر ذهن مده تا چو کمان خمانمد. هیچ مگو و کف نکن، سر مگو شای دیگ را. نیک به جوش و صبر کن، زن که همی پذانمد. ای عاشق تو گوی من هستی، گرچه که من با چوگان قضا تو را می دوانم، ولی آنقدر به تو نزدیکم که دائما ناظر کارهایت هستم و از تو محافظت می کنم و تو را به سوی خودم می کشم. ولی تو می ترسی و منقبض می شوی و دوباره به ذهن می روی و با خواستن زندگی از چیزها دستت را از دستم می کشی و اتصال تو با من قطع می شود و دوباره به درد می افتی. گوی منی و میدوی در چوگان حکم من، در پی تو همین دوم گرچه که میدوانمت. این طرفه که آن دلبر با توست در این جستن، دست تو گرفتست و هر جا که بگشتستی. در جستن او با او همره شده و میجو، ای دوست پیدایی گویی که نهفتستی. گویی که هم که دایره است و چشمی چرخد. ما به عنوان گوی زندگی پیش چوگانهای حکم کنفکان خداوند که میگوید بشوبن میشود، بین فضای محدود ذهن و فضای گشوده شده درون در حال دویدنیم تا هر لحظه فضا گشاتر و نرمتر شدیم. پس باید در کنار این چوگان و در میدان گشوده زندگی بمانیم تا بتوانیم روند بی اهمیت شدن چیزها را درون خود ببینیم و تجربه کنیم. پیش چوگان های حکم کنفکان می دویم من در مکان و لامکان. گر یکی گویی تو در میدان او، گرد بر می گرد از چوگان او. سالک گاهی که درد می کشد اعتراضی به خداوند می کند که چقدر این جان مرا به این سوگان سو می کشی. این به من روا نیست. پیر با زبان زندگی پاسخ می دهد: ای سالک ناامید نشو، من مختار مطلقم. اعتراض نکن و هیچ مگو، چون تو در ذهن هستی به تو خورده نمیگیرم. چون تو کژبینی و نمیبینی که با این ضربه های چوگان تو را به چه گلستانی میبرم. استاد وقت من تمام شد، یه سر مونده.
بله بله خواهش میکنم. بله بله خواهش میکنم.
گفتم اینجا این من گرد جهان چند کشی؟ گفت هر جا که کشم زود بیا، هیچ مگو. گفتم از هیچ نگویان تو روا میداری؟ آتشی گردی و گویی که درا هیچ نگو. همچو گل خنده زد و گفت درا تا بینی، همه آتش سمن و برگ و گیا هیچ نگو. همه آتش گل گویا شد و با ما میگفت جز لطف و کرم دلبر ما هیچ مگو. در آخر زندگی میگوید پس هر اتفاقی افتاد و هر فکری که به ما به ذهنت آمد آن را جدی نگیر، فضا را باز کن، هیچ مگو. لحظه می رسد که برای همین ضربه ها مرا حقیقتا شوک خواهی کرد. گرچه انگول همه خون گرید که از این جور و جفا بیزارم، پنده در گوش کند کوبنده که من از جهل نمی افشارم. تو گر این کار کنی معذوری، لیک من دل حکم این کارم. چون سعی و قدمم سر کردی، آنگهی شوک کنی بسیارم. مرسی استاد از وقتی
که عالی عالی لیلا خانم
ممنونم
خداحافظی میکنم با تو
خداحافظ شما خدا
بله خیلی زیبا بفرمایید
الو سلام شبوزی
سلام علیکم
علی آقا جان ما خوبین؟
بله علی آقا خوب شما چطورین؟
خوبم قربان شما سلامت باشین یک مطلبی نوشتم آقا با راجع به کاتب بعد اگه اجازه بفرمایید
بله بله در ضمن ویدیوهایی هم که درست میکنید به زبان محلیتون خیلی ممنون خیلی عالی هن زحمت می کشید
آره چند تا فعلا شروع کردیم دیگه تا ببینیم دانمارکی ها چیکار میکنن باید
خیلی خوب
فعلا دست باش کسی پیش میریم تا انشالله
یواش یواش آشنا میشن دانمارکی ها با زبان مولانا به وسیله شما آشنا خواهند شد
انشالله.
این زبان دانمارکی رو فقط دانمارکی ها صحبت میکنن یا دوروبر هم صحبت میکنن اطراف دانمارک
و سوئدیا و دیگه فنلاندیا و اینا متوجه میشن زبون هم دیگر رو یعنی اینا هم اونا رو متوجه میشن اونا هم اینا رو متوجه میشن بله محدوده اسکاندیناوی حدودا نروژیا و اینا
نروژ زبانش با دانمارکی خیلی فرق داره نه؟
آره ولی متوجه میشن همدیگر رو مثلا اگه صحبت کنن همدیگر رو میفهمن اینجوری نیست که نفهمن مثل طالبا زبان دری و مثلا با زبان فارسی و اینا اینجوری متوجه میشن همدیگر رو
خیلی خوب خیلی خوب بفرمایید خواهش میکنم
خواهش میکنم داستان کاتب وحی را مولانا بعد از داستان یوسف و مهمانش آورده است در آن داستان یوسف که نماد خداست از مهمانش که نماد ماست میخواهد که برایش کادو ببرد مهمان به این فکر میافتد که برای یوسف که زیباست آینه کادو ببرد تا یوسف خودش را در آینه نگاه کند آینه نماد دل صاف شده ماست که خداوند میخواهد برایش کادو ببرید داستان کاتب وحی برای این است که ما ببینیم چرا دل ما مثل آینه صاف نمیشود تا خداوند بتواند خودش را در آن ببیند و همه صفاتش را در ما منعکس شود کاتب وحی که همنشین پیامبر بود و از این همنشینی مقداری درونش نورانی شده بود به دلیل اینکه هنوز بن ذهنی داشت دچار پندار کمال شد و نور را از خودش دانست بعد هم که متوجه شد اشتباه کرده است به دلیل ناموس و آبروی مصنوعی نتوانست توبه کند و از پیامبر عذرخواهی کند ما هم که از اول با خداوند قرین بودیم و از اون نور میگرفتیم کم کم من ذهنی درست کردیم و از دنیا چیزها را گدایی کردیم به همین خاطر از همنشینی با خداوند و بزرگان محروم شدیم رضا من با توجه به این داستان نکاتی را مطرح کردم تا خودم را محک بزنم و بررسی کنم که چرا نمیتوانم دائما در نماز باشم و همنشین خداوند تعدادی از این نکات عبارتند از یک بررسی درجه جدیت در کار معنوی آیا من با همان جدیتی که شروع به کار روی خودم کردم هنوز دارم با همان جدیت ادامه می دهم یا حتی این جدیت را بیشتر کردم کاتب وحی هم ابتدا در کار کتابت جدی بود ولی پس از چندی این خیال به سرش زد که او هم ردیف پیامبر است و می تواند خودش آورنده وحی باشد دوم بررسی قرین آیا متوجه نقش قرین هایی که اغلب با آنها همراه هم هستم آیا نیاز به همنشینی با بزرگان را حس می کنم کاتب وحی فکر کرد دیگر نیازی به همنشینی با پیامبر ندارد و این حس بی‌نیازی او را گمراه کرد سه کاتب وحی که پرتو نور پیامبر در دلش افتاده بود پندار کمال به سرش زد من هم مواظب باشم اگر با خواندن ابیات مقداری فضا باز شد خیال کامل بودن مرا فریب ندهد چهارم اگر دیدم که خیال این وسواس در سرم میچرخد که ابیات مولانا عیب و نقص دارد و میشود آنها را اصلاح کرد، بدانم که این پرتو آن خیال کامل بودن من است که به صورت قهر خدا بر جان من می آید. پنجم، اگر دچار این قهر شدم و دیدم که در درون از این برنامه و ابیات دلزده شدم، بدانم که این به خاطر ناموس من ذهنی من است و نگذارم که این ناموس مانع توبه و برگشت من به کار روی خودم شود. ششم، اگر دیدم دچار ناامیدی شدم، بدانم که این مکر شیطان است و دوباره با توسل به این ابیات به کار ادامه دهم. هفتم، اگر دیدم که تا حدودی پیشرفت کردم، کار را تمام شده ندانم و بدانم که نباید در این مرحله ایست کنم. هشتم، اگر دیدم که دارم با سبب‌سازی داشتن من ذهنی درونم را منکر می شوم، بدانم که در همان لحظه مغلوب و مغرور دیو و شیطان هستم. نهم، اگر دیدم دارم ادعای کامل بودن می کنم و خودم را با انسانهای کامل مقایسه می کنم، بدانم که فعلا سنگ امتحان پنهان شده است و موقعی که امتحان برسد دچار رسوایی می شوم. دهم، کاتب وحی به این باور رسیده بود که به او هم وحی می شود و این را در ابتدا به زبان نیاورد، ولی پیامبر آن اندیشه را در دلش خواند. آیا من هم منافقوار عمل می کنم؟ یعنی در دلم پندار کمال دارم ولی به زبان به خداوند یا بزرگان میگویم که چیز زیادی نمیدانم. یازدهم، آیا من حاضرم در وهله اول از خدا عذرخواهی کنم که در مرکزم چیزهای آفل گذاشتم و بعد از مردم به خاطر اشتباهاتم، یا مثل کاتب وحی به خاطر آبروی مصنوعیم حاضر به این کار نیستم؟ من پندقم تمام شد ولی یکی دو دقیقه.
بله بله، خواهش میکنم بفرمایید.
در دو بیت اول غزل شماره 1948 دیوان شمس که در برنامه 611 به تفصیل توضیح داده شد داریم: من باید هر زمانی زین رواق آبگون، آیت انا بنیناها و انا موسعون، کشنود این بانگ را بی گوش ظاهر، دم به دم تایبون العابدون الحامدون السایحون. تایبون یعنی توبه کنندگان. توبه کردن یعنی اگر یک الگوی فکری ما را به سمت خودش کشید، آن را شناسایی کنیم و دوباره برگردیم به سوی خدا. آیا من برمیگردم و عذرخواهی میکنم وقتی چیزی به مرکزم آمد، یا مثل کاتب وحی همچنان راه کج را ادامه میدهم؟ عابدون یعنی ستایشگران. ستایش کردن دو جور است: یکی با من ذهنی اجسام و فکرها را بپرستیم، یکی با مرکز عدم خدا را ستایش کنیم. اگر من ذهنی داریم، حتما چیزی را در بیرون ستایش میکنیم. کاتب وحی هم برخلاف ادعایش که گفت مرکزم خالی شده و محل وحی شده، ولی اندیشه رکیک کامل بودن داشت و همین تصویر ناخوشی که در مرکزش بود رسوایش کرد. حامدون یعنی شکر گذاران، شکر این که میتوانیم به خدا زنده شویم. کاتب وحی سپاسگزار نبود، سپاسگزار این که در جوار پیامبر بود و میتوانست از این طریق به خدا زنده شود. آیا من قدر این موهبت را میدانم و جزء حامدون هستم؟ سایحون یعنی روزداران، کسانی که پرهیز میکنند از الگوهای انقباض. کاتب وحی خودش را با پیامبر مقایسه کرد و بعد به حسادت افتاد و در نهایت کینه پیامبر را به دل گرفت. آیا من از الگوهایی که باعث انقباض من میشود و مرکزم را از حالت عدم خارج میکند پرهیز میکنم؟ با تمرکز روی خودم باید شناسایی کنم که در مصاحبت مولانا و این آموزش ها به کدام سمت میروم. بانگ زندگی را بیشتر میشنوم یا بانگ من ذهنیم را؟ خیلی ممنون و شکر.
خیلی خیلی زیبا، ممنونم. خداحافظی میکنم با اتون.
خداحافظ.
بفرمایید.
سلام.
سلام علیکم.
خوبین آقای شهرودی؟ مصطفی عزیزم.
بله آقا مصطفی، خیلی خوب، بفرمایید. بله شما چطورین؟
من خیلی ممنون، خوبم قربان شما.
بفرمایید.
یه متن دارم به اسم تنه پاکان، اجازهتون میخوام.
بله بله.
جمله عالم زین سبب گمراه شد، کم کسی زبد آل حق آگاه شد. همسری با انبیا برداشتند، اولیا را همچو خود پنداشتند. گفت اینک ما بشر، ایشان بشر، ما و ایشان بسته خوابی مخر. در برنامه دستیوه گفتین که ابطال کسانی هستند که تبدیل شدند از من ذهنی به من اصلی. به طور مثال مولانا از ابطال خداونده. جناب مولانا می‌فرمایند انسان‌ها، یعنی تمام انسان‌ها، جمله عالم به این دلیل گمراه شدند چون از ابطال حق آگاه نشدند. و نه تنها که آگاه نشدند، حتی شروع کردن به مقایسه خودشون با ابطال حق که ما با ایشون هیچ فرقی نداریم، ما هم مثل اینایی، اینا راه میدن ما هم راه میدیم، اینا غذا میخورن ما هم غذا میخوریم، اینا میخوابن ما هم میخوابیم. این ندانستند ایشان از اما، هست فرقی در میان ایمونده ها. انسان های عادی که من ذهنی دارن به خاطر اینکه با دید همانیدگی میبینن اینو نمیفهمن که بین اونا و مولانا فرق از زمین تا آسمونه. و شخصی مثل جناب مولانا که به بی‌نهایت و ابدیت خدا زنده شده و تبدیل شده از ابطال حقه. درسته که جسم داره و غذا میخوره، این درسته که یک فرمی داره، ولی یک قسمت انکار فرم هم داره که اون قسمت انکار فرمش خیلی 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 وسیع هست. و من مصطفی نباید خودم رو با جناب مولانا مقایسه کنم چون من مثل ایشون نیستم. درسته من قسمت انکار فرم رو در خود بزرگتر کنم، درسته باید آینه بشم، ولی هر چقدر هم که برم به جناب مولانا نمیرسم. برای فرد بی‌منتها بین ماست. اشکال کاتب وحی همینجا بود که فکر کرد به پیغمبر رسیده، که فرقی بین خودش و پیغمبر خدا نیست. این فرق بی‌منتها رو نمیدید، کژبین بود و این هم از لعنت خداوند بود. لعنت آن باشد که کژبینش کند، حاسد و خودبین و پرکینش کند. این که ما خودمون رو با ابطال خدا مقایسه میکنیم و فرقی بین خودمون نمیبینیم به خاطر لعنت خداونده. این که ما در برابر ابطال خدا میگیم، این که ما در برابر ابطال خدا منمن میکنیم و خودبینی داریم، این که وقتی ابطال خدا به نحوی ایراد ما رو نشون ما میدن و ما به ایشون کینه میکنیم و میرنجیم، همه از لعنت خداست. ما اومدیم پیش مولانا ایراداتمون رو ببینیم و اقرار کنیم ایراد داریم تا آینه بشیم، ولی وقتی از ما ایراد میگیره میرنجیم و کینه میکنیم و میگیم من که درستم و کاملم. کاتب وحی هم اومده بود که بگه من نویسنده خوبیم، اگه رسولم جایی اشتباه کرد خودم درستش میکنم. اون نمیخواست خودش رو درست کنه، فقط میخواست من ذهنیش رو تقویت کنه. ولی وقتی پیغمبر بهش گفت درونت سیاهه، به پیغمبر کینه کرد، حسادت کرد که منم میتونم مثل ایشون آیه بگم. لعنت آن باشد که کژبینش کنه، حاسد و خودبین و پرکینش کنه. از اینکه ما به بزرگان کینه میکنیم به خاطر لعنت خداونده، یعنی خداوند ما رو گرفته. از کینه معادل گرفتن خداه، خود گرفته استد تو چون دفتر کور، این گرفتن را نبینی از غرور. این که ما به بزرگی حسادت میکنیم یا کینه میکنیم یا حتی به دوستان و یاران عشقیمون حسادت میکنیم، یعنی خدا ما رو گرفته. من نمیبینم که به خاطر حسادت حالم بد شده و مثل کفتار گور میگم حالم خیلی خوبه، چون غرور دارم، پندار کمال دارم، ناموس دارم، درد دارم و اینه، یعنی خدا من رو گرفته. چون خدا خواهد که پرده کس برد، میلش اندر تنه پاکان برد. اگر خدا بخواد آبروی یکی رو ببره و درست یکی رو بگیره، دلش میندازه که برو به پاکان و بزرگان تنه بزن، مسخرهشون کن، در کنار اونا بگو منم میدونم. این بیت برای من خیلی تکوندهنده و ترسناش بود. خودم گفتم مصطفی بترس روزی بخوای به بزرگی طعنه بزنی، بخوای به بزرگی حسادت کنی، کینه ازش به دل بگیری. چون اون روز زندگی آبروتو میبره و پدرتو در میاره. حتی بترس از اینکه میل این کار به دلت بیاد. چون حتی اگه میلش هم به دلت بیاد زندگی تو رو گرفته. اگر من سرسری از کنار برنامه ها رد میشم یعنی دارم به مولانا طعنه میزنم. اگر من قدرشناس برنامه ها نیستم یعنی دارم به برنامه طعنه میزنم، به بزرگان طعنه میزنم. اگه فکر میکنم یک غزل به مزاق من ذهنیم خوش میاد و یک غزل خوش نمیاد دارم طعنه میزنم. اگه من نور رو از خودم میبینم دارم طعنه میزنم. اگه مولانا به من چیزی میگه که به ناموسم بر میخوره و میرنجم یعنی دارم به ایشون طعنه میزنم. اگه فکر میکنم بدون کمک گرفتن از مولانا و زندگی میتونم نیش زنبور رو از درونم بیرون بکشم یا جوی پر از دردم رو پاک کنم یعنی دارم طعنه میزنم. اگر خودم و کنده درخت نمیبینم یعنی دارم به مولانا طعنه میزنم. اگر گنج حضور ناز میکنم و احساس نیاز نمیکنم که برنامه رو از دقیقه صفر تا آخر فقط دقت نگاه کنم یعنی دارم طعنه میزنم. اگه فکر میکنم یک بیت با من ذهنی من جور در نمیاد و باید اینجوری میبود بهتر باشه یعنی دارم طعنه میزنم. اگر به قول آقای شهربازی آخر بخش چهارم رو از دست میدم یعنی دارم طعنه میزنم. اگه فکر میکنم برای تبدیل شدن وقت زیاد هست و حالا وقت دارم پس میذارم از برنامه بعدی شروع میکنم یعنی دارم طعنه میزنم. اگر از برنامه دور افتادم باید بدونم دارم طعنه میزنم و این یعنی زندگی میخواد پرده من رو بذاره، چون خدا خواهد که پرده ای که از طرف میلش اندر طعنه ناکام بره. تمام شد آقای.
خیلی خیلی زیبا، خیلی خیلی زیبا. حالا شما میگیم به بزرگان طعنه نزنیم و اینا، خیلی درسته. و حالا این حالت بسیار خطرناکتر رو در نظر بگیر که ما هر لحظه که با من ذهنی حرف میزنیم داریم به خداوند طعنه میزنیم. اینو چه جوری میخوای حل کنی؟ الو.
بله
صدا اونجا هستیم. ببخشید
یه محل کار سخت‌تر شد.
شما حالا مولانا و اینا پیغمبران به جای خود، شما الان که حرف میزنیم با من ذهنی به خداوند و امتحان میکنی، میگی تو حرف نزن من حرف بزنم. خب داری طعنه میزنی. اتفاقا اون بیتو که شما همیشه میخونید در نگر در شرح دل، اونو بخونید.
در نگر در شرح دل در اندرون تا نیاید طعنه لا تبصرون.
آره آفرین. پس در فضاگوشایی در نگر، فضاگوشایی درون، که هر لحظه خداوند به تو طعنه نزنه که چرا منو نمیبینید. پس هر لحظه توجه کنی کار ما این شده، به خداوند طعنه میزنیم که تو حرف نزن من حرف میزنم. الان وقتی خشمگین میشیم حرف میزنیم، وقتی حسود میشیم حرف میزنیم، وقتی جنگ میکنیم اصلا اوقات تلخی میکنیم در حد پایین یا در به طور جمعی ما به جنگ میپردازیم، به خداوند میگیم تو حرف نزن ما داریم حرف میزنیم، تو کاری نداشته باش، ما خودمون خردمندیم. بعد از اون ور اون طعنه میزنه که چرا منو نمیبینید، چرا نمیبینید. ما هم طعنه میزنیم که ما لزومی نداره شما رو ببینیم، ما خودمون خوب بلدیم. بلدیم بفرمایید. خواستم ببینم شما فکر کردین که این مسئله رو چجوری حل کنیم؟
در نگر در شرح دل در اندرون.
در نگر در شرح. خب حالا اون دو بیت هم بخونید که شما میکنید. حالا روش فکر میکنیم. اندرین راه ترک کن تاق و ترم.
تاق و ترم. تاق و ترم. تاق و مجرم.
تو مجرم بافرین. میخوره به اینم بیاد. و اون یکی بیتی که همیشه میکنید، ای دلیل تو مثال آن عصا، بقیهش.
ای دلیل تو مثال آن عصا، در کفت دل علا حیب الاما، قلقل و تاق و ترنب و گیرودار، که نمیبینم مرا معذور دار.
آفرین. این دو بیت رو معنی کنید حالا. ای دلیل تو مثال آن عصا، در کفت دل علا حیب الاما. بله.
یه هر دلیلی و هر سرفسازی که ما میاریم که به زندگی زنده بشیم که این مثل عصاییه که یه کور توی دستش گرفته آه. و این سر و صدایی که تو با ذهنت را انداختی همه دلیل به اینه که فقط میگی من نمیبینم و به زندگی میگی که منو معذور کن، من نمیتونم به تو زنده شم.
آفرین.
این دلیل های ذهنی هیچ فایده ای نداره.
پس حرف زدن ما، سبب سازی ما در ذهن، توجیه ما در ذهن، یک به اصطلاح عصایی است، شبیه عصایی است در دست کور. شما در دست یه انسان اگه یه عصا ببینید، اگر البته پیر نباشه، جوان باشه، یعنی که این آدم کوره. پس کسی هم که استدلال ذهنی میکنه به جای فضاگوشایی، همین دلیل یعنی من کورم. درسته؟ غلغل و تاق و ترنب و گیر و دار، این همه سر صدا و منو ببینید و بلند شدم و من باید اونی که من میگم باشه، یعنی که من نمیبینم، کورم، عذر میخوام. پس ما هی میگیم عذر میخوام. پس وقتی ما نمیذاریم خداوند حرف بزنه، هر لحظه داریم میگیم من کورم، معذورم، کورم، معذورم، کورم. خب تا چه باید کور بمونیم آقا مصطفی؟ با خداوند میگیم معذورم. در حال جون میگه نه، معذور نیستی، مسئولی. اون بیت هم بخونید که کرد بر مختار مطلق.
او فضولی بوده است، او فضولی بوده است، از انقباض کرد بر مختار مطلق اعتراض.
آره، پس با من ذهنی که حرف میزنیم فضول هستیم. فضول برای این که ما حرف میزنیم، سرک میکشیم که ما میتونیم حرف بزنیم. از انقباض که بر مختار مطلق که خود زندگی است در این لحظه و باید حرف بزنه و عمل کنه و خردش رو بده به ما، ما اعتراض میکنیم. درسته؟ و و معذور نیستیم. اشتباه انسان همینه دیگه، با ذهنش، با سبب سازیش خراب میکنه، میگه من معذورم. یعنی عموم مردم خداوند رو ملامت میکنن که تو ما رو به این روز انداختی و این کار شیطانه. درسته؟ شیطان میگه من مقصر نیستم، همه رنگ رنگ تو، سباقم توی. اصل این، بخونی شما، اصل جرم و آفت و داغم توی.
آفت و داغم توی.
آره.
این بخوان ربی به ما اقوی تنیم، تا نگردی جبری و کشکم بری.
آفرین. بر درخت جبر تا که
ای بردهی اختیار خیش را یک سونهی،
همچون ابلیس و ذریات او.
همچون ابلیس و ذریات او با خدا در جنگ و اندر گفته بود.
بله، ما مانند فرزندان ابلیس با خداوند این لحظه در جنگ و گفتگو هستیم که تقصیر توست. و در حالتی که این حالت واقعا حالت شیطانیه، که الان همین الان شما گفتین که ما انتخاب داریم. بر درخت جرب تا اوکی بر جهی اختیار خیش رایش سونهی، ما در این لحظه اختیار داریم فضا رو باز کنیم و بذاریم اون حرف بزنه. فضول میشیم، خودمون حرف میزنیم، بعد میگیم معذورم. برای همین همه میگن آه خداوند کرده، ببین چه بلایی سر ما آورده. نه، خودت کردی، خودت میکنی. در این لحظه اختیار داری فضا رو باز کنی، خودت فضولی نکنی. از انقباض به وسیله، اصلا من ذهنی یعنی انقباض. درسته؟ پس بنابراین باید فضا رو باز کنیم، این اثر رو بندازیم، بگیم من کور نیستم، سبب سازی نکنیم. درسته؟ این جلال و شکوه ظاهری هم که من این مقام هستم، من فلان هستم، اینا رو هم بذاریم کنار. در این ره ترک کن تاق و ترمب، تا قلاووزت نجنبد. تو نجم، قلاووز ما با فضا گشایی خداونده. قلاووز ما در حالی که فضا هنوز بسته است مولاناست، باید راهمون رو با بیت‌های او پیدا بکنیم. درسته؟ پس ما مسئولیم، معذور نیستیم. ها، کی معذوریم؟ معذور مطلقیم؟
اه، تره.
چه معذور و مطلقیم ما انسان ها؟ یادتونه یه بیت خوندیم؟ آنگهو آنگهان می آنگهان می یادتونه؟
آنگهان می وقتی که خداوند میشه مختار مطلق آنگهان می را بابت کل اختیار تو شبیه معذور مطلق مستوار.
اگر شما فضا را چنان باز کنین که اون میی که از اون ور میاد تمام اختیار رو به دست بگیره، تمام اختیار یعنی با من ذهنی هیچی نگین، اون موقع مست میشین و معذور مطلق اون موقع میشین. آنگه ها می را بابد کل اختیار تو شوی معذور مطلق مستوار. اون موقع تو مست زندگی میشی، معذور مطلق. و یعنی با من ذهنی انتخاب میکنی، واکنششون میدی، تو مسئول مطلقی. ما باید اینو دوباره توضیح بدیم، واقعا فرمول ایجاد کردیم برای این مردم همه توجه کنن. وقتی با من ذهنی عمل میکنید و فضا رو باز نمیکنید و زندگی اصلا از طریق شما فکر نمیکنه، عمل نمیکنه، تو نگو من معذور مطلقم. تو مسئول مطلقی، خداوند معذور مطلقه. به درجه ای که فضا رو باز میکنی، این لغزنده رو میبری اونور، که میگه که اون بیتم بخونید که ترازو از ترازو کم کنی من کم کنم، تا تو با من روشنی من روشنم. لغزنده را هی با فضا گشایی میبرین که نور زیاد بشه، یواش یواش وقتی همه نور او میشه و نور من ذهنی صفر میشه، اون موقع تو میشی معذور مطلق. نه اینکه اون میشه مسئول مطلق. خداوند میگه من مسئول مطلقم الان، چون همه اختیار رو دادی به من. اما همه اختیار تو داشته باشی بعدم بگی من معذور مطلقم، این میشه عین شیطان. شیطان همینو میگه، همه کارها رو خودش میکنه بعد میگه که تو مسئولی. رنگ رنگ توست، سباقم تویی. یعنی این رنگ ها، این گناه ها همه اصل جرم و آفت و داغم تویی. یعنی تو منو رنگ کردی. نه بابا، ما هم هویت شدیم، رنگ کردیم خودمونا. اول بیرنگ بودیم و ریشه تمام جرم و گناه و این دردها و این آسیبایی که به ما میزنی خودمون هستیم. میگیم تو هستی. همینو بفهمیم به نظر من خیلی پیشرفت میکنیم. درست آقا مصطفی؟
بله.
که ما مسئول مطلقیم الان با من ذهنی که عمل میکنیم، با من ذهنی جنگ میکنیم. خداوند کرده دیگه، قضا است دیگه. خداوند به شما گفت برین جنگ کنیم؟ کجا گفته؟ نه، ما هر موقع خودمونو در حالی که من ذهنی داریم معذور مطلق میدونیم، اصلا معذور میدونیم، از جنس شیطان هستیم. تمام شد. ولی اگر شما روشنایی رو زیاد کردید، مقاومت رو صفر کردین، یواش یواش در این لحظه فضا رو باز کردین، هیچ مقاومتی در شما نماند و اون نور زندگی شما رو اداره میکنه، بله اون موقع میتونیم بگیم که این خداوند یا زندگی که منو داره اداره میکنه، من معذور مطلقم. بر او داره شخ میزنه. اگر دردی هم میاد بالا تجربه میکنم، اون دردهای گذشته هست، یکی یکی میاره بالا به من نشون میده، من اینا رو میاندازم، هیچ کدوم نگاه نمیدارم. پس من یواش یواش به سوی معذور مطلق حرکت میکنم، خداوند میشه مسئول مطلق. تا این تحول در ما ایجاد نشه نمیشه. یادمون باش مولانا میخونیم برای اینکه این تحول انجام بشه. اگر شما مولانا بخونید، حتی مولانا درس بدید برای منظورهای ذهنی، برای اینکه به جایی برسم، یه مقامی رو داشته باشم، به من استاد بدن، نه شما به جایی میرسید نه شاگردای شما. چی به دست میاد؟ ناامیدی. الان گنج حضور نگاه کنید، 1031 تا برنامه اجرا کردیم ما اینجا، و بیشتر از 1000 تا هم برنامه تلفنی و غیره. برای منظورهای ذهنی نیست که از پول در بیاریم یا به یه مقامی برسیم. اگر این کارو میکردیم نمیتونست بیشتر از 10-15 تا برنامه اجرا کرد. پس برای منظور تبدیله. هر کسی مولانا میخونه میخواد من ذهنیشو به من اصلی، به الست خودش، به بی‌نهایت و ابدیت خداوند تبدیل کنه. تبدیل کنه که از ذهن چیزی نمونه. اگر شما، دوباره بگم، برای منظورهای ذهنی که دائما یه فرمه، یه وضعیت کار کنید. خیلی ها میگن آقا به ما دیگه استاد گفتن، دیگه تو استاد شدیم دیگه، برای چی مولانا بخونیم دیگه. نه، اون نبود، تبدیل نشدی. و علت ناامیدی اونایی که مولانا میخونند و مولانا درس میدن همینه. اگه کسی مولانا را درست فهمیده باشه، درک کرده باشه، تو جونش رفته باشه، کاری دیگه نمیتونه. به قول حافظ میگه گمان مدار که کار دیگر توانی کرد. دیگه از این بس دست بر نمیداری. کسی که مولانا درس داده مگه میشه بعد از مدتی بره یه کار دیگه بکنه؟ نمیتونه بکنه. پس ناامید شده. چرا ناامید شده؟ برای اینکه دائما برای منظورهای ذهن کار میکرده. من ذهنی او را به بیگاری گرفته بوده. توجه، ما همیشه باید حواسمون به خودمون باشه. من ذهنی ما رو به بیگاری و کارگری بیمزد نگیره. اصطلاح دیگه میتونستم به کار ببرم که نبردم. آقا مصطفی هنوز هستین؟
بله آقای شهرزاد.
چه جوریه که شما میایین ما اینا به حرف چی کار میکنید شما؟ قرار ما حرف... من قرار حرف نزنم، شما حرف بزنید. شما چیز دیگه میخواییم بگین؟
والا من خیلی هیجان زده شدم از این واقعا ترکیبی که شما الان ساختین. خیلی عجیب بیه. خیلی ممنون، تشکر میکنم.
خواهش میکنم. پس باهاتون خداحافظی میکنم.
قربون شما، خدا.
گنج حضور.
بله بفرمایید.
الو سلام آقای شهبازی، مرجان از استرالیا تماس میگیرم.
بله مرجان خانم، خوبی شما؟
خیلی ممنونم آقای شهبازی، صدای من خوب میاد؟
خوب میاد، بله ممنونم.
خواهش میکنم آقای شهبازی، با اجازتون من یه پیغامی دارم که در مورد احساس ناقابلیه و با اجازتون من اینو توی دو بخش خدمت دوستان ارائه کنم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
خیلی ممنون. یکی از ریشه دارترین الگوهایی که در من فعال بوده الگوی نالایقی و بیارزشی است که ریشه در ناسپاسی من دارد. ما ممکن است با عینک ذهن یک تصویر ذهنی از خود ساخته باشیم و در این ذهن سرد و منجمد خودمان را دائما با آن عینک ببینیم، حتی اگر به واقع دیگر شاید رنگی از آن تصویر در ما نباشد. برای من این تصویر توهم خودکمبینی، بی‌لیاقتی، کم ارزشی، عدم سزاواری، به در نخور بودن و احساس ناتوانی بود. چند هفته پیش همراه با تعدادی از همکارانم در یکی از دوره‌های آموزشی سلامت روان شرکت کرده بودم. قسمتی از این جلسه شامل تقسیم شرکت کنندگان به گروه‌های دو نفره بود. سپس از هر یک از افراد گروه خواسته شد که بر روی کاغذ یک ویژگی برجسته خودشان و همچنین ویژگی فرد مقابل را بنویسند و پس از چند دقیقه نوشته خود را برای هم بخوانند. زمان خواندن برگه‌های ما فرا رسید و من با کمال ناباوری به صحبت‌های همکارم گوش می‌دادم. او در برگه ارزیابیش اعتماد به نفس بالا را به عنوان ویژگی برجسته مثبت من ذکر کرده بود، در حالی که من در مورد خودم اولین چیزی را که نوشته بودم خصلت خجالتی و کمرویی بود و او متعجب از تصور من از خودم. از او پرسیدم چرا این ویژگی را برای من ذکر کرده است. او پاسخ داد شما معمولا نخستین نفری هستید که دست خود را بالا میبرید، نظرتان را بیان میکنید، در بحث‌های جلسات مشارکت دارید و به سوالات پاسخ میدهید. این رویداد مرا به تأمل واداشت. با خود اندیشیدم نکند واقعا سالهاست که به کمک آموزه های مولانا این حس حقارت و ناتوانی و خودکمبینی از وجود من رخت بربسته. اما ذهن با همان اینرسی همیشگیش همچنان میکوشد که مرا به سوی احساس ناتوانی و بیارزشی بازگرداند و تصویر موجودی به درد نخور را مدام در من تثبیت کند. نکند من از این احساس رها شدم، ولی سالهاست که ذهنم دارد مرا گول میزند که تو هنوز همان آدم سابق هستی و مانند زاغ مرا گرفتار آینده کرده باشد که شاید در آینده تغییر کنی و این فضا باز شود. اگر مولانا به من نگفت که یک زمان کار است. اگر من لاله غم، پس این کیست که سالهاست از جوانی لیاقت برخورداری از سایه پیر راهدانی چون مولانا و آقای شهبازی نصیبش شده؟ اگر لیاقت فرصت خدمت نصیبت نشد، چه لیاقتی بالاتر از این که بزرگی چون مولانا دستت را بگیرد، راه را به تو نشان دهد و دلت را به عشق زنده کند؟ پس این چیست که میگوید تو لیاقت نداری؟ چون به من زنده شود این مرده تن، جان من باشد که رو آرد به من. مگر مولانا از زبان زندگی به من نگفت که وقتی لستت زنده شوی، وقتی به فضا گشایی از جنس من شوی، این جان من است که به سوی خودم می آید. پس این چیست که می گوید تو لایق آن نیستی؟ آخر مگر می شود زندگی بی لیاقت باشد؟ مگر می شود زندگی آن هم با کشش زیاد به سوی جنس خودش جذب نشود؟ پس لابد یک نیروی مقاومتی این وسط وجود دارد که مانع این کار می شود. مگر مولانا نگفت که این کشش و جذبه الهی کار خودش را می کند؟ پس اگر زنده نمی شدم، باید فهم کنم که حتما یک نقطه مقاومتی، یک جان ناچیزی که خودم به آن جان دادم مانع این پروسه می شود. نکند این حس کژبین ناقابلی است که به لیاقت من برای زنده شدن به خدا مدام شک می کند و مانع می شود؟ من چرا هر کاری که می خواهم بکنم یک صدایی می گوید تو نمی توانی؟ مگر آقای شهبازی نگفتند که در پروسه تبدیل چون زندگی خودش دارد به سوی خودش می رود، پس خودش هم توانایی رفتن به سوی خودش را دارد؟ پس من چرا هی می گویم الان نمی توانم، الان نمی شود، من هنوز کلی درد دارم، با این همه گره در درون از خدا خیلی دورم، مگر می شود به این زودی به خدا زنده شد؟ من هنوز در امتحانات زندگی قبول نمی شدم. مگر بارها مولانا در گوشم نگفت که داد او را قابلیت شرط نیست؟ مگر نه اینکه زندگی از رگ گردن به من نزدیکتر است؟ مگر مولانا نمیگوید که چون تو امتداد خدا هستی، پس در حقیقت زندگی را از خودش را امتحان میکند؟ فرض کن نشستی پای سوالاتی که خودت آن را طرح کرده ای، اصابت یک موجودی توهمی مدام در گوشت بخواند که تو جواب این سوالات را بلد نیستی و تو همان را باور کنی. زندگی خودش بلد است که از امتحانات خود قبول شود. پس یک چیز مزاحمی که تو خود را با او یکی گرفته ای، این مثل نمی گذارد تو این حقیقت را ببینی، چون با عینک او داری معکوس می بینی. عکس می بینی و مغلوب صفی، ای رها کرده رها و بگرفته تی، همچو قوم موسیان در هر تی، مانده ای بر جای 40 ساله صفی. تی یعنی بیابان، صفی یعنی نادان. آقای شهبازی من بخش اولم تموم شد، با اجازتون هفته دیگه زنگ بزنم.
باشه باشه، خواهش میکنم. و من اینو اضافه کنم خانم مرجان، البته من شما رو ندیدم ولی از دور میدونیم، من بدون اینکه بخوام شاهد پیشرفت دوستانمون هستم، بینندگان به طور کلی، شما هم که مرتب پیغام میدین شاهد پیشرفت شما هم بودم. شما انسان با کفایتی هستین، بسیار لایق هستین، لیاقت دارین و زندگی هم به شما خیلی کمک کرده. شما رو خودتون کار کردین و نتیجه گرفتین. یکی از کسایی هستین که روی خودش کار کرد، روان صحبت میکنید، هم به انگلیسی هم به فارسی، عمیق مولانا رو درک کرده اید. ولی یه چیزی عرض کنم که شما باید این قضیه فهرست و کتاب رو در نظر بگیرید. فهرست اینجاست، کتاب اصله. ما عقایدی که یا نظراتی که در مورد بدنمون داریم اینجاست، ولی اصل بدنمون کتابه. اون نظراتی که راجع به فکرهامون داریم اینجاست، هنوز به صورت فهرسته و در اصل فکرهایی که می کنیم سازنده است، خردمندانه است، در درون منه، در مرکز منه و به علاوه جان ما. شما می بینید که روز به روز پرجانتر میشین، خوشحالتر میشین، شادتر میشین، پرتحرکتر میشین و اینا. حالا منظور شما وقتی که میبینین اصل کتاب عوض شد، درسته، باید بریم فهرستش هم عوض کنید در ذهنتون. توجه میکنین؟ من ذهنی عکسشه. مثلا یه کسی فکر میکنه که میتونه 1 کیلومتر بدوه، بعد هم 80 سالشه و وقتی میخواد امتحان کنه میبینه نه 30 متر هم نمیتونه بدوه. فهرستش میشه، میگه که 1 کیلومتر میتونه بدوه، بدنش میگه نه 30 متر بیشتر نمیشه، اونم به نفس نفس میفته. این شخص فهرستش، فهرست کتابش با اصل کتاب نمیخونه. این کلا کار من ذهنیه. یه اعتقاداتی راجب خودمون داریم که با اصل درست نیست، اما از اونوری هم درسته. یه کسی که روش کار میکنه اصل رو درست میکنه، کتاب رو درست میکنه، فهرست رو درست نمیکنه. توجه می؟ شما باید فهرست رو درست کنید و برای همین من دائما عرض میکنم شما باید پیشرفت خودتون رو ببینید. همه پیشرفت خودشون رو ببینند، اما اجازه ندم من ذهنی بپره پیشرفت شما رو غصب کنه، بلند شه بگه منو بر اساس این ببینید. یعنی من ذهنیتون از پیشرفتتون استفاده نکنه، ولی شما به عنوان نیروی زندگی باید پیشرفت خودتون و کمک زندگی رو به خودتون ببینید که من پیشرفت کردم، من الان دیگه به خودم لطمه نمیزنم، من شادترم. شما من میبینم با طبیعت مثلا اونس گرفتید، وقتی تنها هستین از تنهاییتون لذت میبرین، مگه نیست؟ اینا رو که اشتباه نمی کنم؟ خب چقدر پیشرفت کردین شما، حتی در مورد کار پیشرفت کردین و خیلی چیزها. منتها عرض میکنم این فهرست ما بد نوشتیم. بعضی موقع فهرست غلطه، اصل درست شده. فهرست رو چون یکی دیگه نوشته، مثلا بیرون به ما میخوان تلقی کنن که تو بی‌لیاقتی. بیشتر مردم در جاهای مثلا میگن جنوب شهر یا روستاها زندگی میکنن، در واقع بی‌غذایی نیست یا بدمسکنی نیست، فکرهای ناتوان کننده است که القا میکنن. تو هیچی نمیشی، تو هم مثل منی، من پدرم هیچی نشدم، تو هم هیچی نمیشی، اصلا از خانواده ما هیچ کسی چی نمیشه، از ده ما هیچ کسی چی نمیشه، از شهر ما هیچ چی... یعنی چی اینا؟ چرا نمیشه؟ هر کسی کار کنه، هر کسی کتاب بخونه، هر کسی بره یه کاری رو یاد بگیره، یاد میگیره دیگه. همه ما از یه جنس هستیم، از جنس خداوند هستیم، همه اون استعداد همه چی رو داریم. منتها بعضی ها در بعضی چیزها خیلی مستعدن، استعداد زیادی دارن. حالا ولی همه ما استعداد یادگیری داریم. هیچ کدوم از ما چون از جنس خدا هستیم بی لیاقت نیستیم، ولی موقع تربیتمون چه به صورت فردی چه به صورت جمعی به ما تلقین کردن که تو بی لیاقتی. نه، هیچ کدوم بی لیاقت نیستیم. شما فهرست رو خواهش میکنم با توجه به پیشرفته هاتون که عملا کرده اید، فهرست رو درست کنید. درسته؟ ذهنتونه. یعنی من فقط در ذهنم آدم بی‌لیاقتی میدونم خودم، عملا آدم بی‌لیاقتی هستم. ببین من یه ویدیو درست میکنم راجع به مولانا، هزاران نفر میبینن ازش چیز یاد میگیرن، خودم هم دارم حرفای مولانا رو اجرا میکنم، در زندگی مسئله درست نمیکنم، از مسئله دیگه خوشم نمیاد، درد درست نمی کنم، من آدم شادتری شدم، من مانع ذهنی درست نمی کنم که اگر به اینجا رسیدم زندگی شروع میشه، من دشمن درست نمی کنم. شما تا حالا در این دو سه سال اخیر دشمن درست کردین خانم؟
انشالله که نکرده
باشم آقای شهر. مانع درست کردی، مانع ها رو برداشتین از جلوی راهتون. درسته؟ مسئله درست کردی؟ نه. یعنی روزانه چند تا مسئله درست میکنین؟ مثلا با پدر و مادرتون، دوستون اوقات تلخی میکنین، قهر میکنین، با رئیستون ناموستون نمیذاره حرفشو گوش بدین، میرین دعوا میکنین؟ نه، این کارها رو که نمیکنین، که مواظب هستی. درسته؟
بله دقیقا.
پس فهرست رو درست کنی خانم. چه اصل کتاب شما درست شده، فهرست یه مقدار اشکال داره. شما صحبت دیگه ای دارین؟
فقط این که حالا تو ادامه پیغام نوشته بودم که واقعا این ریشه در ناسپاسی داره، به خاطر اینکه این همه زندگی به من لطف کرده و این همه منو تبدیل ها در درون من ایجاد کرده و این همه زندگی درون و بیرون من رو درست کرده و من هی بخوام بگم تو بی‌لیاقتی، هی به اون ذهن گوش بدم، خب این خیلی ناشکری و ناسپاسیه دیگه. و ادامه اون بیت من، بیت این که میگه چون به من زنده شود این مردت، هم میگه من کنم او را از این جان محتشم، میگه من که اون جان رو میبخشم بخششم رو میبینه. یعنی انگار من نمیدیدم اصلا این بخشش زندگی و چرا، چون به اون جان نامحرم هی گوش میدادم که اون جان نامحرمی که نمیبینه روی دوست رو اصلا نمیبینه، مگر این که با فضاگشایی تبدیل بشیم، از جنس زندگی بشیم و اون جانه که جنسیت خودش رو میشناسه و میبینه. خیلی ممنون آقای شهرکوزی.
اتفاقا خانم شما سپاسگزاری هم یاد گرفتین. یاد بام باشه من ذهنی جنسن و ذاتن سپاسگزار نیست. یعنی شما بنهای ذهنی رو نگاه کنید، هر چقدر که میدین بازم طلب کاره و اعتراض میکنن، این کمه، دائما مقایسه میکنن با این و اون و اصلا عقل سپاسگزاری ندارند. و ولی مولانا میگه هر چیزی که آرزیست، توجه کنید، ذاتا ما از جنس الستیم سپاسگزار، یعنی جنس خدا سپاسگزاره، من ذهنی سپاسگزار نیست. ولی چون خوی من ذهنی، خاصیت های من ذهنی به ما آرز شده، تحمیل شده، پس ما رایزی هستیم، یعنی تربیت روی ما اثر میذاره. و شما خوشبختانه با مولانا خوندن خودتون رو تربیت کردین. شما نگاه کنین چقدر در راه اشاعه هوشیاری مولانایی خدمت میکنید. خب این سپاسگزاریه دیگه، پولتون رو در این راه خرج میکنید، ساعتها برای خودتون میذارین که این اشعار رو تکرار کنید. هر موقع من از شما خواستم یه شعر رو بخونید حفظ، شما خوندین. پس معلوم میشه روی خودتون کار میکنید. اینا سپاسگزاریه دیگه. پس چیه؟ این که ما نشستیم اینجا این برنامه رو اجرا میکنیم، این سپاسگزاریه دیگه. درسته؟ الان داریم ما سپاسگزاری میکنیم از مولانا، برای اینکه برنامه شو داریم اجرا میکنیم، هم به خودمون تلقیم میکنیم که خودمون درست بشیم، هم دیگران هم میشنون، احتمالا روی اونا هم اثر میذاره. این سپاسگزاریه. سپاسگزاری همین اجرای قانون جبرانه. هی میگیم شما در این خودتون و پولتون رو در راه مولانا خرج میکنید، مگر نمیکنید؟
انشاءالله.
نه من میدونم میکنید، من آگاه هستم. نه شما سپاسگزاری را هم یاد گیرید، یعنی همه من سپاسگزاری یاد گرفتیم. سپاسگزاری رو همه باید توجه کنن، هر کسی به خودش نگاه کنه. اصلا اگر از روی خودش کار نکرده، فقط من ذهنی داره، یکی از عیبهایی که ما در من ذهنی پیدا میکنیم و واقعا دمار از روزگار ما در میاره یا بر میاره و واقعا زمین میزنه، خاصیت سپاسگزار نبودن و قدر ناشناس نبودن من ذهنی است. پس هر کسی اینو میدونه، اما هر کسی میتونه خودش رو هوشیارانه تربیت کنه، بگه که من ببینم الان چی دارم، جوانم 20 سالمه که سرمایه وقتمو دارم، جوانیمو دارم، سلامتیمو دارم. توجه میکنی شاید پدر مادر مهربان دارم، خانواده گرم دارم، جایی زندگی میکنم که امنیت وجود داره، میتونم روی خودم کار کنم، پیشرفت کنم، میتونم دانشگاه برم یا دانشگاه دارم میرم، باید قدر این وقتو بدونم، درسو بدونم. یعنی شما هزار تا چیز پیدا میکنین در هر سنی. سپاسگزار باشید، شکر کنید. ولی من ذهنی داشته باشیم خطرناکه. نمیکنه، هیچ کدومو نمیبینه، در نتیجه از دست میده. اصلا دیگه از این مضرتر چیزی نیست که چیزی رو ما قدرشو ندونیم و از دست بدیم، استفاده نکنیم ازش. شما نگاه کنیم مردم جوانایی که حالا اونایی که اون راه میرن چجوری راه اعتیاد رو میرن، اعتیاد به هر چیزی، وقتشون رو تلف میکنن در سوشل میدیا و نمیدونم بعضی موقع مواد میخورن میزنند و نمیدونم به مشروب و فلان و بدن، قدر بدنشون نمیدونن. اگه کسی قدر بدنش رو بدونه، جوان 20 سال میره ورزش میکنه، غذای سالم میخوره، مواظب خودش هست، مواظب وقتش هست، وقتش رو صرف پیشرفتش میکنه، 30 ساله هست یه کار حسابی داره، آدم پخته ایه، با همسر پیدا میکنه، میدونه با همسرش چجوری رفتار کنه، میتونه خانواده رو چجوری تشکیل میدن، نمیدونم با بچهش چجوری رفتار کنه، همه اینا رو یاد گرفته. اون کسی هم که وقت تلف کرده 40 سالشه، آقا من کار ندارم، نمیتونم، پول ندارم خرج کنم، یه راهنمایی بفرمایید. نه خیر، خداوند راهنمایی بفرمایید، ما بلد نیستیم. چه راهنمایی دیگه کسی که سپاسگزار نبوده، وقتشو تلف کرده. بله خانم مرجان ببخشید، خداحافظی کنم با دون. کاری ندارین؟
خواهش میکنم، خیلی ممنون از لطفتون. نه خدا نگه،
ممنونم. حالا بقیه شو هفته دیگه انشالله.
چه انشالله،
ممنونم، خداحافظ.
خواهش میکنم، خداحافظ.
بفرمایید.
الو.
بله بله، سلام.
سلام استاد، وقتتون بخیر.
خواهش میکنم.
پروین هستم.
پروین خانم، خواهش میکنم، بفرمایید.
خواهش میکنم، صد نکاتی از برنامه 1031 نوشته بودم.
بفرمایید. خواهش میکنم.
همه انسان ها چون از جنس خداوند هستن، بنابراین بالقوه عاشق هستن. عاشق
قطع شد. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، خوب هستین؟ پریسا هستم از کانادا.
بله پریسا خانم، چه عجب، ماشاءالله.
خیلی ممنونم آقای شهبازی. با اجازتون میخواستم کمی در مورد غزل شماره 442 که شما در برنامه 1031 تفسیر فرمودین صحبت کنم. پیام رو ننوشتم، نوشته ندارم، ولی خب این غزل خیلی اون تاثیر گذاشته بود و میشه گفت مثلا یک جوره این کلمات این غزل با تفسیرهای شما هر کدومشون به رقص در می اومدن و یه جوری معنای خودشون رو تحویل می دادن. با اجازتون چند مورد رو.
بله بله، بفرمایید. خواهش میکنم.
خیلی ممنونم. بر عاشقان فریضه بود جستجوی دوست، بر روی فرچ و سیل دوان تا به جوی دوست. خود اوست جمله طالب و ما همچو سایه ها، ای گفتگوی ما همگی گفتگوی دوست. تو این غزل همون با جستجو هم بیت اول شروع میکنه، خیلی تاکید به یک نوع جستجویی داره که موقعی هستش که ما با فضاگشایی دنبال زندگی میریم و اینکه یه حالت خیلی خاصی رو هم بر ما بیان میکنه که ما مثل یک سیل دوان میشین بر روی سر خودمون تا به جوی دوست برسیم. شما فرمودین جوی دوست اون حالت مرکز عدم هستش که همانیدگی ها کامل از درون و از مرکز ما بیرون رفتن، این مرکز ما عدم شده و ما داریم وقتی که میگیم جستجو میکنیم دوست رو، زندگی رو، میخوایم بریم به اون حالت به جوی دوست برسیم، این مرکزمون خالی بشه از همانیدگی ها. و این حالتی که به حالت سیل هستش، یعنی یک این جستجوی معمولی نیست، با یه فضاگشایی شدیدی که ما میکنیم میتونیم این هوشیاری ما در حقیقت جاری میشه تا بره به اون جوی دوست برسه. ولی تاکید بیشتر هم روی این بود که در این حالت این خود زندگی هستش که طالب ماست و ما رو جستجو میکنه و میخواد که ما به سمت اون بریم. یعنی یک حالتی هستش که وقتی ما فضاگشایی میکنیم دیگه این دویی از بین میره، یک من ذهنی مجزایی که میخواد خدا رو جستجو کنه اون میره کنار و این جان خود زندگی هستش که به سمت خودش میره. من وقتی که نگاه میکنم خیلی وقتا حتی در گذشته، حتی وقتی شعر مولانا میخوندم به صورت ذهنی این جستجو رو انجام میدادم و میدیدم که انگار این کمکی نمیکنه، یعنی شاید بیت رو میخونم ولی به دلم نمیشینه. ولی عوضش هم موقعهایی بودش که فضا رو باز میکردم، یعنی اصلا با ذهنم دنبال این نبودم که بخوام حالا این بیت میخواد رو من چه تأثیری بذاره، من فقط فضا رو باز میکردم، این ابیات رو زمزمه میکردم و یهو اونا معنی خودشون رو به من تحویل میدادن و یهو یک فضایی در درونم باز میشد. و اون موقع ها هستش که من فکر میکنم، یعنی حتی ما اگر با بیت مولانا هم میخواییم بریم جلو باید مراقب این خرابکاری ذهنمونم باشیم که شما همیشه میفرمایید واقعا اینقدر اینا رو تکرار بکنیم تا اینا معنی خودشون رو به ما پس بدن و به ما کمک کنن این هوشیاری ما یه مرحله بره بالاتر و به زندگی، به سمت زندگی بریم، که در این صورت هم گفتگوی ما همگی میشه گفتگوی دوست. من یه تجربه هم چند وقت پیش داشتم، یک بیتی از این یه بیت غزلی رو میخوندم که همین معناش معنی همین جستجو و جویندگی بودن و اینها بودش. صبح از خواب بیدار شدم این بیت رو همطوری زمزمه میکردم، داشتم حاضر میشدم که برم سر کار، همینطور این بیت تکرار میشد، یعنی شاید 100 بار 200 بار. بعد دیگه سوار ماشین شدم به سمت کار، این معنی که به من یهو برگردوند این بیت این بودش که من حقیقتا جستجو رو نمیدونم، یعنی ذهن من توانای فهمیدن این جستجو رو نداره. و بعدا دوباره این بیت فکر کنم خیلی هماهنگ میشه با یه بیت دیگه که داشتم که جستجویی از ورای جستجو، من نمیدانم تو میدانی بگو. یعنی من واقعا به این حالت نمیدانمش رسیدم که این جستجویی که مولانا در جاهای مختلف به کار میبره و میگه که ما باید اون طالب باشیم، زندگی رو جستجو کنیم، این ذهن ما اصلا به هیچ وجه توانایی فهمیدن اون رو نداره. ولی همینطور این بیت رو داشتم باز تکرار میکردم و اینها، و این معنا بر من باز شد که مثلا حضرت مولانا یا زندگی، من از شما میخوام که شما به من جستجو رو یاد بدین، جستجوی حقیقی رو، چون من نمیدونم با ذهنم چیه، هیچ جوری هم نمیتونم اینو بفهمم. و همینطور که این بیت رو داشتم تکرار میکردم و خب به سمت سر کار میرفتم، یک فضای درونم باز شد و همینطوری اشکم جاری شد، یک عشق عظیمی از طرف زندگی رو واقعا در اون لحظه احساس کردم. حالا تصور کنید تو ماشینم هستم، ماشینا کناری هم میگن این خانم چرا داره گریه میکنه، ولی واقعا اون حالتی که من فکر کنم زندگی پاسخی داد به در اون لحظه به این نمیدانم من، که من اگر طالب زندگی هستم یا جستجوی دارم میکنم واقعا به اون حالت نمیدانم باید برسم. و بعد هستش که زندگی در یه چنین لحظاتی خودش رو به ما نشون میده و اون وقت میبینیم که خدا چقدر طالب ماست و خدا چقدر ما رو جستجو میکنه و ما دیگه فقط سایه هستیم، که مولانا تو این غزل میفرمند خود اوست جمله طالب و ما همچو سایه ها، ای گفتگوی ما همگی گفتگوی دوست. بعد دو بیت دیگه از همین غزل که مولانا میفرمایند گاهی به جوی دوست چو آب روان خوشیم، گاهی چو آب حبس شده در سبوی دوست، گه چون هویج دیگ بجوشیم و او به فکر، کفگیر میزند که چنین است خوی دوست. یعنی ما گاهی اوقات این فضا رو باز میکنیم، مثل یک آب روان در این جوی دوست هستیم و واقعا هم بعد از سالها کار کردن با مولانا و گنج حضور به نظر این پیش میاد که یعنی ما دیگه بیشتر انگار این دنده ما بیشتر میره تو دنده فضا گشایی تا فضا بندی و انقباض و اینها. در این لحظات هستش که مثل آب روان خوشیم، یعنی هر اتفاقی که میفته ما فقط فضای اطراف اون میشیم. یک سنگ و یک مانعی هم وسط اینجور باشه ما میریم دور میزنیم اونو در بر میگیریم و میریم. این حالت روانی ما همین حالتی هستش که زندگی داره خودش رو جستجو میکنه و این هوشیاری ما رو به شدت به سمت خودش جذب میکنه. ولی خب یه موقعهایی هم پیش میادش که مثل یک آب در سبوی دوست حبس میشیم، یعنی حالت انقباضی هم میاد. حالا ما الگوهای انقباضی که شما این همه تاکیدش رو فرمودین که چقدر هم مهم هست ما اینها رو بنویسیم، اینها رو از گذشته داریم، سالهای سال با من ذهنمون زندگی کردیم. گاهی اوقات این الگوهای انقباضی میاد بالا و ما در اون موقع میبینیم که حبس شدیم، یعنی در ذهنمون حبس شدیم. ولی خیلی جالب که مولانا میگه این هم سبوی دوسته، یعنی این هم جزئی از پروسه تبدیل ماست. حتی این که میریم به ذهن یه چیزی رو میبینیم، دردش هم حتی میاد، ولی بعدش به خاطر اینکه هوشیاری حضور در ما بالا میره ما میتونیم اینو شناسایی بکنیم. ولی باز اینم این چون سبوی دوسته، کوزه دوسته، خودش میتونه بزنه بشکنه دوباره ما رو همون آب روان توی جوب بکنه. و البته خب این ما هم باید مشارکت کنیم با فضا گشایی.
آفرین.
ممنونم. ولی اگر این کارو نکردیم اون وقت چه اتفاقی بر ما میفته؟ میشیم مثل هویج توی دیگ که حالا حبوبات که توی دیگ هستن همینطور میجوشن و میان بالا و خداوند هم با این فکر کفگیر میزنه به ما که میگه برو زیر این دیگ، مثلا نخلوب، یا برو زیر این دیگ قشنگ بجوش بپز، اینطور خام نمون. و خوی دوست هم اینطوریه، خداوند میخواد ما رو تبدیل بکنه، میخواد ما رو از این حالت خامی در بیاره. به همین خاطر ولی میگه چطوری این کارو میکنه؟ با فکر. یعنی مثلا ما فکرهای پشت سر هم میکنیم. من امروز داشتم فکر کردم، مثلا من 8-9 سال پیش گاهی اوقات پیش میومد که ساعتها پشت سر هم داشتم فکر میکردم برای اینکه مثلا یه مسئله رو بخوام حل بکنم و اصلا هم آگاه نبودم ازش، یعنی نمیتونستم فاصله بندازم. اون موقع اصلا با آموزه های گنج و حضور با مولانا آشنا نبودم. نه چقدر ما تو من ذهنی به خودمون آسیب میزنیم. ولی جالبی این غزل این هستش که میگه این کار رو هم خدا میکنه، یعنی حتی اون فکر و اون درد، یعنی انگار باید به اونجایی برسیم که انقدر این دردا بیاد به ما که آخرش بگیم که من نمیخوام اینطوری زندگی بکنم، میخوام برگردم، میخوام مثل و حالا رو بیاریم به معنویات که حالا انشاءالله اونطوری باشیم که بیشتر تو جوی دوست مثل آب روان بریم و اگرم یه زمانای انقباضی پیش میادش، الگوی انقباضی میاد بالا، فقط بهش آگاه بشیم، درسش رو بگیریم، دوباره فضا باز کنیم، به جوی دوست برگردیم. خیلی ممنونم از
خیلی زیبا بحبت. خیلی زیبا خانم پریسا.
بس
این شعر رو بخونید که شما سیل خوندین. از سر کوه، از سر کوه سیل های تیز رو
یاد کنه.
از تن ما نکنم اینطوری، از تن ما جان عشق‌آمیز رو، از سر
از سر کو، بله الان جلو روم هست، از سر کو سیل های تیز رو و از تن ما جان عشق آمیز رو.
آره آفرین. این بیت خیلی خیلی مهمه.
بله
ببینید، هر در واقع هر حدیث و هر گفتگوی من ذهنی که دارای مسئله است یه نقطه خامیه که ما داریم و در واقع مولانا میگه با فضا گشایی از این نقطه چین ها که وجود ما اونجا سرمایه گذاری شده به تله افتاده، با فضا گشایی از هر کدوم از اینا جویبار هوشیاری جاری میشه و این سیل درست میکنه. یعنی شما مثلا این همه نقطه چین دیدین، یادتون اون شکل ها دیگه، درسته؟
مرکز ماست.
با فضا گشایی شدید که اگه تمرین کنیم از لحظه به لحظه از اینها زندگی ما جاری میشه به طرف دریا، به طرف خداوند. درسته؟
بله.
یک دفعه اینا سیل درست میکنند. وقتی زیاد جاری بشه، یعنی شما مرتب فضاگشایی کنید و اون بیت هر حدیث تب را تو پرورش هایی بدش و
اگر تحویلی بکن
وادان چین بی حائل است. اگر این نقاط ناپختگی رو، همانیدگی رو بی حائل، بی مقاومت بکنید، مقاومت اگر آزاد بشه، به قول شما ریلیس بشه و آب شروع میکنه از این نقطه انقباض، هر نقطه انقباضی یه سرمایه گذاری الست و زندگی ماست در اونجا به طلا افتاده. وقتی با فضاگشایی این نقطه حل بشه و بی حائل بشه، وجود ما از اینجا جاری میشه مثل سیل و این نقطه چینها که رها میکنن آب و یا هوشیاری رو، اینا سیل درست میکنن به سوی دریا و میشه همین بیتی که خوندید: از سر کوه سیلهای تیز رو، از تن ما جان عشق‌آمیز رو، جان عشق‌آمیز رو، جان عشق‌آمیز، جانی که با یکی شدن با خداوند درست شده. درسته؟ چی در اونجا هم میگفتی که جان که من بخشم ببیند بخششم. این جان یه ذره به جان زندگی ما زنده بشیم، یعنی جانی که باش اومدیم، متوجه میشیم که این جان، جان اصلی ماست. این جان داره به سوی دیگه میره و در عوض میفهمیم اون جان مرگندیش. شما جان مرگندیش رو که جان من ذهنیه در مقابل جان عشق‌آمیز بذارید. جان عشق‌آمیز به سوی دریا میره، جان مرگندیش به سوی انقباض میره و ایجاد درد. و شخص پس از فضاگوشایی این دوتا رو تشخیص میده، پرهیز میکنه از اقدامات یا فکرها و اعمال جان مرگندیش که انقبازه. برای همین میگیم الگوهای انقباز بنویسید، بنویسید، ببینید شما در این نامه، نه در ذهن، در نامه چجوری منقبض میشیم، با چه فکرهایی، با چه حالتهایی، شاید با چه قرینهایی. اینا رو بشناسید که منقبض نشید. وقتی منقبض نشید، با فضاگشایی منبسط بشین، جانتون، الستتون جاری میشه به سوی دریا، به سوی خداوند، مثل سیل. پس اون دو بیت اول رو دوباره بخونید، الان دیگه معنی میده، بیشتر معنی میده.
چشم، بر عاشقان فریضه بود جستجوی دوست، بر روی و سر چو سیل دوان تا به جوی دوست. خود اوست جمله طالب و ما همچو سایه ها، ای گفتگوی ما همگی گفتگوی دوست.
دو بیت بعدی رو هم بخونید الان.
گاهی به جوی دوست چو آب روان خوشیم، گاهی چو آب حبس شده در سبوی.
خیلی خوب. گاهی فضا رو باز میکنیم، جاری میشیم. گاهی فضا رو میبندیم، حبس میشیم در سبوی دوست. ولی یادمون باشه دوست میخواد سبوشو بشکنه. من ذهنی، ذهن سبوی دوسته. دائما پیغام میفرسته، رویدادها رو اگرم دردناکی به وجود میاره که بزنه این سبو رو بشکنه. اتفاقا هر کفگیری که میزنه یه نقطه خامی رو به ما نشون میده و ضربه ایست روی سبوی دوست که من اینو میخوام بشکنم، ولی ما مقاومت میکنیم. ما من ذهنی رو دوست داریم، برای اینکه خودمون رو من ذهنی میدونیم. ما منقبض میشیم. ما بر طبق روش های من ذهنی زندگی میکنیم که خامیه. مثلا بلند میشیم، خودمون رو نشون میدیم، بر حسب همانیدگی ها بلند میشیم، بر حسب پولمون، بر حسب مقاممون، بر حسب داشته هامون، حتی آدم هایی که به ما تعلق دارند، همسرمون، نمیدونم پدر و مادرمون، جایی که زندگی میکنیم، حتی باورهامون، دینمون، همه اینها رو من ذهنی میگیره برای اینکه بلند شه. خب اگه اینطوری باشه، در این صورت دیگه صبور رو میخوای حفظ کنی، ولی صبور رو هر لحظه میخواد خداوند بشکنه تا شما مثل سیل جاری بشیم به سوی دریای یکتایی. بله، بفرمایید. شعر رو میخونید، دو بیت بعدی رو میخواستیم بخونید.
چشم، نکته است حتما. گهچون هویج دیگ به جوشیم و او به فکر، کفگیر میزند که چنین است خوی دوست.
بله، یه فکری در شما به وجود میاره، با این فکر دردناک کفگیریست به سر یه قسمتی از شما که صبور رو میخوام بشکنم، باید پخته بشی تا خامی. و پختگی یا خامی هم فرقش اینه که اگر تو من ذهنی هست بر اساس یه چیزی خامیه، اگر اون آزاد شد، زنده شدیم به اون، فضا گشوده شد، پخته میشیم. از جنس زندگی پخته است، از جنس من ذهنی خامیه. بله پریسا خانم، چیز دیگه میخوایم بگین؟
خیلی ممنونم آقای شهبازی، ممنون که واقعا این توضیحات کامل رو میفرمایید، برای ما باز میکنید. ارگی ندارم،
خواهش میکنم. ممنونم، خداحافظی میکنم.
ممنونم، با اجازتون. خدا نگهدار. خدا
بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، خواهش میکنم.
خدا بزنست.
ممنونم، خواهش میکنم.
خدیجه هستم از ساری. با اجازت.
خانم خدیجه از ساری. بله بله، شما الان هم که به اسپیکر که صحبت نمی کنین، با گوشی صحبت.
نه خیلی.
بله بله، بفرمایید، خواهش می‌کنم.
متشکرم، با اجازه.
خواندن غزل‌ها و بیت‌های مولانا برنامه اعمال ما را نشان دهد. من ذهنی همه فن حریف است، فن خودش را چنان می زند که اصلا نمی فهمیم از کجا خوردیم. از شکست من باید درس بگیریم تا جلوی فن بعدی گرفته شود. اصلا به من ذهنی من اعتماد نکنیم، به ما خیانت می کند. من ذهنی اجدهاییست که با تغذیه ناسالمی چون تمرکز روی دیگران، حبر و سنی کردن، ناشکری، در لحظه نبودن، لیاقت نداشتن به حضور، پرحرفی، انستوی ذهنی، رعایت نکردن قانون جبران مادی و معنوی و از بیرون چیزها را خواستن و غیره روش می کنند. چنان قدیم می شود که با دیدن این اجدها ما خودمان هم می ترسیم. این ترس زمانی صورت می گرد که آگاه شویم که در درونمان اجدهایی پنهان خوابیده که باید آرام و بی صدا بدون آنکه او بفهمد از درونمان با قانون مولانای جان بیرون بکشیم تا آزاد شویم. بس که خود را کرده ای بنده ی هوا، کرمکی را کرده ای تو اژدها. حرص و وهم کافری سرزیر شد، اژدها از قوت موری سیر شد. مار شهوت را بکش در ابتدا، ورنه اینک گشت مارت اژدها. با دیدن کامل برنامه گنج حضور، تکرار ابیات و تمرکز روی خود و قانون جبران مادی و معنوی، سمی به جان اژدهای درون خود برسه تا به کمک زندگی نیست و نابود شود. با هر توقفی اژدها بیدار می شود و تغذیه می خواهد. قبل از اینکه او ما را هلاک کند، ما او را از بین ببریم و در پایان ما بر زیان خیش اصراف کرده ایم. از رحمت خدا نامید نشد، نیمش و نامید خود را شاد کن. پیش آن فریاد رس فریاد کن که این محب عفو از ما عفو کن. ای طبیب رنج ناسور کهن. مرسی پدر عزیزم.
خواهش میکنم، خیلی زیبا.
مزاحمتون نمیشم، میبوسمتون. خدا نگهدارتون.
بفرمایید. الو.
الو، سلام استاد.
سلام، خواهش میکنم، بفرمایید.
پروین هستم استاد.
خانم پروین، بفرمایید، خواهش میکنم.
استاد یه پنشای کوچیک نوشتم، با اجازتون میخونم.
بفرمایید.
بر عاشقان فریضه بود جستجوی دوست، در روی سر چو سیل دوان تا به جوی دوست. من از جنس دوست، جنس عاشقی هستم، ولی آن را با هیجانات ناشی از همانیدگی ها پوشاندم. از اصلم جدا شده به جای عشق ورزیدن به دیگران در چرخه مقایسه افتادم. حاصل مقایسه حسادت، خشم یا خودبرتری نیست که مانع فضاگشایی من است. فریضه یعنی کار واجب، اصلی ترین کاری که در این جهان داریم. پس اولویت و فریضه در این لحظه جستجوی دوست، حرکت به سمت وحدت و جنس عاشقی است. حرکتی دائم و سایه‌وار مطابق زندگی. سایه قضاوت نمی کند که این چه جور راه رفتن است. مقاومت نمی کند که من قبول ندارم، اینطور عمل نمی کنم، خسته شدم، می خواهم به سمت دیگر بروم. حرکت بدون فکر کردن فریضه است. هر اتفاقی بیفتد نیازی به فکر و استدلال و تعبیر و تفسیر من ندارد، چون اوست که فکر می کند، ولی من آن فکر را از توی همانیدگی رد می کنم. کمان را جا به جا کرده تیر کج می رود. تکیه بر فنهای من ذهنی برای فضاگشایی فضابندی است. حرکت با فقر بدون وهم دارم فریده است. وهم داشتن دانه شهوتی مساوی گیر افتادن من در میدان جاذبه آنها و جستجوی دائم آنها به جای دوست است. با زرنگی و دروغ من ذهنی. حرکت با قضا و کنفکان فریده است. سبب سازی و عجله من ذهنی مساوی درجا زدن فضابندی است. حرکت با دید سازندگی که مسئولیت 100% هر چیز در دنیای من با خودم است فریضه است. دنبال مقصر گشتن مانع فضاگشایی است. حرکت مثل سیل فریضه است. سیل تون می رود، موانع را بر می دارد، بیوقفه و پیوسته می رود، خسته نمی شود، توقف نمی کند تا سوال دیگران را جواب بدهد. نمی شود مدتی حرکت به سمت خدا تون باشد، بعد مدتی استراحت کرده از نو شروع کنم. پس پیوسته نبودن مانع فضاگشایی من است. پیوسته نبودن در کار روی خود، تکرار ابیات، تمرکز روی خود، شناسایی و انداختن ایرادها. زن مزد کار می نرسد مر تو را که هیچ، پیوسته نیستی تو در این کار گهگهی. سیل دوان است. کند شدن با اظهار نظر منهای ذهنی خود یا دیگران مانع فضاگشایی است. دوان یعنی حرکت بدون دخالت من ذهنی، بدون اظهار نظر، گله و شکایت من ذهنی. سیل بدون توقف می رود. سست شدن، توقف و اظهار نظر در مورد اتفاقات و دیگران، جدی گرفتن بازی این لحظه و گله به جای شناسایی و انداختن همانیدگی مانع گشوده شدن فضا در من است. او فضولی بوده است از انقباض کرد بر مختار مطلق اعتراض. در حرکت تا به جوی دوست برای سیل موانع با هم فرقی ندارند. سیل تمام آنها را داغان کرده بر می دارد. چون بر عاشقان فریضه بود جستجوی دوست. ممنونم استاد.
خیلی زیبا. شما از طریق واتساپ با ما در تماسین؟
نه استاد متاسفانه.
واتساپ ندارین شما؟
چرا، واتساپ دارم استاد، شمارتون هم هست، منتها من پیام چیزی نذاشتم.
خب همین پیغام رو بفرستین که ما بتونیم پست کنیم. پیغام خیلی جالب بود، دست شما درد نکنه، عالی بود.
ممنونم. چشم استاد حتما.
ممنونم.
ممنون از وقتی که به من دادید.
خدا حافظ شما.
خدا نگهدار.
بفرمایید.
سلام.
بله سلام، بفرمایید.
سلام، حالتون چطوره؟ خدا رو شکر دوباره گرفت.
ای شما
من بهنازم.
بهناز خانم هستیم. بله بله، آفرین آفرین. بفرمایید انشالله قطع نشه.
زنده باشید.
بفرمایید.
آقای سمتازه شما در برنامه های اخیر عبیات جدیدی رو خوندین که با اون عبیات سه تا اصل اساسی رو معرفی کردین. من با پیامم رو با این سه تا اصل یا فرضیه شروع میکنم.
بله.
اصل یک، بر عاشقان فریضه بود جستجوی دوست، بر روی سر چو سیل دوان تا به جوی دوست. هر انسانی به طور بالقوه عاشق به دنیا میاد و تنها فریضه‌اش جستجوی معشوقه. دو، اصل دو، ای تو ز خوبی خیش آینه را مشتری، سوخته باد آینه تا تو درون انگری. هر کس با یک آینه به دنیا میاد و این فارق از قابلیت و توانایی و وضعیت من در این لحظه هست. چون من با یک آینه ذاتی به دنیا میام، بخش مهمی از کار برای من انجام شده و گوهر من در درونم گذاشته شده. تنها فریضه من بیرون آوردن آینه از غلاف و پاک کردن اون از زنگارهای هماندگی هاست تا مشروق آینه رو دستش بگیره و خودش رو در اون ببینه. مولانا می فرماید در همین غلاف و ذهن و حجابی که اصل من را پوشوندم، جنس خداییت خودم رو بروز می دهم، چه برسه به این که پتانسیل و ظرفیت خودم رو به فعل در بیارم. برق آینه است نامه از نمد، تا نمایت آینه تا چون بود. اصل سه، کل عالم صورت عقل کل است، کوس بابای هر آن که اهل قل است. عقل کل همان حقیقت عالم است که مولانا آن را به پدر تشبیه کرده، یک حقیقت ثابت در این جهان متغیر. مولانا می فرماید کل کائنات و هر چه در آن هست صورتی از عقل کل است. یعنی من هم اگر با اصل خودم یکی بشم، با الست زنده بشم، یکی از نشانه های زندگی و صورت های عقل کل میشم. پس من عاشق هستم و آینه هم و فقط باید از این به بعد انتخاب کنم که میخوام آینم را از غلاف بیرون بیارم، انتخاب کنم که میخوام از جنس دوست باشم و او رو جستجو کنم یا از جنس جسم و مرکز همانیده. اگر میخوام از جنس دوست باشم و ظرفیت عاشقیم رو فعال کنم و آینم رو از حجاب های ذهنی پاک کنم، به اصل بدن اصل خودم زنده میشم و در اون صورت خود من از صورت های عقل کل هستم. یعنی من با عنوان انسان عاشق خود زندگی خدا و مظهر عقل کل میشم. جان نامحرم نبیند روی دوست، جز همان جان کسل او از کوی اوست. خود من اهل قل میشم، یعنی گوشم گوش خدا و زبانم زبان اوست، اوست که میگوید و اوست که میشنود. نی تو گویی هم به گوش خیشتن، نی تو وانی غیر من ای هم تو. همین ستا فهمیدن این سه اصل حتی در ذهن انقدر انرژی یه زندگی در آدم به وجود میاره و انقدر قلب آدم رو در خروش میاره که واقعا برای تبدیل شدن کافیه و همین یک موتور محرکه خیلی انگیزاننده است که من این رو به کمک مولانا و این که شما آموزش مولانا رو به این صورت به ما یاد دادین، اینو یاد گرفتم. شکر ایزد را که دیدم روی تو، یافتم را ناگه و هیمن سوی تو. چشم گریانم ز گریه کند بود، یافت نور از نرگس جادوی تو. جستجوی در دلم انداختی، جو روم در جوی تو. این جستجو خدا در دل هر کسی به طریق میندازه، گاهی وقتا با درد و بیمرادی، گاهی وقتا با نشانه ها یا پیام هایی که در زندگی از دیگران میشنویم و در اتفاقات وضعیت این لحظه. حالا با دونستن این سه از سه تا سوال اساسی پیش میاد که یک، اگر جنس دوست شدن اگر خیر و برکت داره و جنس جسم موندن فقط درد و رنج و خرابی، چرا من یک بار انتخاب نمی کنم تا فضا در من باز بشه و آسمانی که چه درونم به ودیعه گذاشته شده میل به گشوده شدن کنم؟ اگه میدونم که من اون کسی هستم که میتونم مظهر و نشانه خدا یا به زبان مولانا شاهد باشم، چرا این وصال عاشق و معشوق رو که هر دو خود من هستم به تعویق میندازم؟
جستجوی مدام نیستم و اجازه نمیدم که اصلا خودش رو به من نشون بده. به قول که از دوستان که یه بار سر کلاس صحبت کردن، چرا با خودم نمیرم توی رابطه، با خودم رابطه خوبی پیدا نمی کنم و تمرکزم روی خودم نمیارم که این کار تبدیل رو آسون تر و سریع تر بکنم. و اینا باعث شد که من شروع کنم به شرح و تحویل اینکه چه چیزهای معاینه جستجوی دائم من یا وسال من با زندگی میشن. چون یه وقت هم تموم شده بقیه رو به صورت لیست میکنم. یکی این که من در من ذهنی گرانجانم و شروع حرکت به صورت سیل به سوی زندگی و فضای یکتایی رو سخت شده برام. اگر آن خود همین جان است، چرا بعضی گران جان است؟ بسی جانی که چون آتش دهد بر مرباد صورت را. گران جان یعنی سنگین جان، کنایه از فرومانی فاقد ذوق و عشق. یعنی انقدر همانی حضورم توی مرکز هم که این من رو دچار جبر من بلان کرده و جستجو و روان شدن مثل سیل رو برام سخت میکنم. حاملی تو من حواست را کنون، کند و مانده میشوی یا سرنگون. چون که محمولی نه حامل وقت خواب، ماندگی رفت و شدی بیرنج و تاب. چاشنی دان تو حال خواب را، پیش محمولی حال اولیا. در این ثبت مولانوی فرمانه که چون تو حواس ذهنیت رو حمل میکنی، سنگین و کند هستی و حرکت به سوی زندگی برات دشواره. ولی وقتی میخوابی حامل حواست، یعنی حامل و بند حواست نیست، اونها تو رو حمل میکنن. میفهمد که اینو به صورت یک سرنخی بگیر از حال اولیا و بزرگان که به زندگی زنده شدن. حال اونها شباهتی به حال خواب داره. در واقع انگار من ذهنی در اونها خوابیده و دیگه کنترل رو به دست نداره و چیز دیگه کنترل و رانه حرکات و اعمال اونهاست. اولیا اصحاب که فنده انود، در قیام و در تقلب هم رو بود. میکشد شان بی تکلف در فعال، بی خبر ذات الیمین ذات الشمال. چیستان ذات الیمین فعل حسن، چیستان ذات الشمال اشغال تن. می فرماید اولیا مثل اصحاب کهف هستن، در همه افعالی که انجام میدن زندگی حاضر و من ذهنی در اونها خوابیده است. زندگی که اونها رو به این طرف و اون طرف می کشن، یعنی رانه اصلی همه فعالیتاشون زندگیه. گاهی به چپ می کشونه، گاهی به راست. و راست یعنی زمانی که فضا گشایی میکنن و در حضور هستن، چپ هم زمانی که به کارهای دنیوی مشغولن. در هر دو حالت زندگی تعیین کننده کارهای اونهاست. میرود این هر دو کار از اولیا و بی خبر زین هر دو ایشان چون صدا. گر صدایت بشنواند خیر که باشد زهر تو هر دو بی خبر. اولیا مثل کوه هستن. کوه اگه صدایی میشنوه همون صدا رو پژواک میده و از در اون دست نمیداره و از چگونگی اون بیخبره. اولیا هم دقیقا صدای زندگی هم و زندگی از طریق اونها بدون دخالت خودشون حرف میزنه. این معنی واقعی جستجوی مشوق با فضا گشاییه. یعنی حالتیه که من ذهنی مثل سایه یا به خواب رفته و حرکتش سایه واره که در غزل این هفته هم داشتیم که خود اوست جمله طالب و ما همچه سایه ها، یه گفتگوی ما همگی گفتگوی دوست. خوستا بقیهش رو بعدم میکنم اگه اجازه بدیم.
باشه باشه، هر جور سلام دید. خواهش میکنم، خیلی زیبا. خدا حافظ. بفرمایید.
الو سلام عرض کنم جناب شهبازی.
بله سلام، خواهش.
فرشید هستم.
بله آقای فرشید، خوبی اینا؟
قربانتون، خیلی متشکرم، قربان شما.
خواهش میکنم
جناب شهبازی، من پیغامی آماده نکردم ولی چند تا مطلب بود میخواستم اگه
بفرمایید. بله بله،
خدمت شما هستم. صدا میاد جناب؟
بله بله میاد. بله خیلی خوب،
خوش. مطلب اول که میخواستم شکر بکنم استاد به خاطر واقعا تمام این آگاهی ها و دانشایی که در خدمت که برای واقعا در دسترس ما قرار دادین و واقعا شکر این هر لحظه بر بر خودم واجب میدونم. یک نکته دیگه راجع به غزل شماره 442 که بیت اولش بود بر عاشقان فریضه بود جستجوی دوست، بر روی و سر چو سیل دوان تا به جوی دوست. این مطلبی که شما فرمودین که جستجوی ما چگونه باید باشه، منو به این فکر افتاد که وقتی که صحبت‌های شما رو میشنیدم، شما فرمودین این جستجو ذهنی نباید باشه و فقط ذهن ما فقط برای این مسئله لازم هستش که ما بفهمیم که احتیاج داریم، مثل اون امیر که متوجه شد باید وارد یعنی احتیاج به شستشو داره و بعد به حمام بره، ولی بعد از اون هوشیاری هستش که باید کار خودش رو انجام بده. و بعد تو همون قسمت اول برنامه هم اشاره فرمودین که وقتی که ما با فکر این تصمیم رو بگیریم، فقط باید سعی بکنیم دیگه اون فضا رو باز نگه داریم و اون موقع هستش که فضای گشوده شده و همون هوشیاری که ایجاد میشه تغییر رو در ما ایجاد میکنه. این به نظر من جناب شهبازی واقعا فوق‌العاده بود، یعنی از این حکمت و بینشی که در این کلام هستش و در این توضیحات شما هستش، واقعا یه چیزیه که ورای فکر بشری هستش و 100% همین هستش که میتونه زندگی بشر رو چه در سطح فردی و چه در سطح جهانی درست بکنه. من اینو سعی کردم تمرین کنم و با حالا گوش دادن به برنامه ها و همه ما که به صورت جدی بر روی خودمون کار میکنیم، سعی کردم واقعا این فضا رو فقط باز نگه دارم و به واقع تجربه این اثر رو دیدم، یعنی دیدم که وقتی که این فضا باز بمونه زندگی 100% میاد و اینو درست میکنه. یعنی این یک چیز تئوری نیست، این یک شعر نیستش که بالا بگیم ما یک مطلب ادبی هستش که مولانا فرمودن و شما برای ما باز کردی، به حقیقت زندگی ما باز میشه و تنها هنر ما اینه که این فضا رو باز نگردانیم تا اون هوشیاری که اساره وجود ما و جوهر وجودی ما هستش کار بکنه. و میخواستم واقعا این شگفت‌زدگی خودم و این واقعا درکی رو که از این مطلبی که شما فرمودید داشتم رو خدمتتون بگم و شکرگزاری کنم برای این، چون که واقعا من مشاهده کردم که به طور معجزه آسایی همونطور که شما فرمودید زندگی انسان رو، زندگی من رو درست کرده. و چه تعهدی رو باعث میشه برای من که واقعا تبدیل شده به ضرورت اول زندگی من که فقط بخوام بر روی خودم کار بکنم. و واقعا فوق‌العاده بود این فضا رو باز نگه داشتن، بر روی براق موندن چقدر اثر میذاره. طبق همین برنامه، طبق همین مطلب، پیرو همین مطلب، جناب شهبازی اگه اجازه بدین یه تیکه دیگه، مطلب دیگه به خدمتتون عرض بکنم.
خواهش میکنم. بله،
مطلب دیگه این بودش که من میخواستم یه تأکیدی بکنم روی قسمت‌های ابتدایی برنامه‌های گنج حضور، درس‌های گنج حضور. در واقع یادم میاد زمانی قبل وقتی که خلوش مثلا ده پونزده سال پیش که رفتم استرالیا اول، اونجا هم تا حالا من مثلا فردی از قوم ملیت های دیگه ندیده بودم. بنابراین هر فرد ایژیانی که مثلا می دیدم به نظر من همه شبیه هم دیگه بودن. و این از این مثال من استفاده کردم، دیدم که حالا بعد از اینکه بعد آشنایی پیدا کردم با قوم مثلا ملیت‌های مختلف، فهمیدم نه اینا مثلا افراد مختلفی هستن، ولی به خاطر شباهت‌های ظاهری که دارن و به خاطر ذهن ناآموخته من اینا همه به یک شکل به نظر میرسند. و یادمه که با دوستانم که صحبت میکردیم میگفتیم که چقدر سخت برای ما تفکیک دادن افراد از هم دیگه، وقتی که مثلا با قوم چینی مثلا ما در تماس بودیم، بعد ببینیم اینا همه متفاوتن. حالا من این مثال رو آوردم به تعمیمش دادم به قسمت ابتدایی برنامه شما و میبینم که هرچی من بیشتر برنامه های شما رو با دقت گوش میدم و نوت برداری میکنم از فرمایشات شما، میبینم که با چه ظرافت و با چه مهارت فوق‌العاده‌ای شما نکات بسیار مهمی رو در ابتدای برنامه ها برای ما باز میکنیم و واقعا چقدر مهم هستش برای من که واقعا اینا رو به دقت یادداشت بکنم و به دقت برای خودم واقعا شرح و تحویل بکنم، ببینم چجوری شما این کلید این غزل رو باز میکنید و اون دایره ها رو به ما نشون میدید و نکات اصلی رو باز میکنید. میخواستم یه تشکری از شما از این بابت بکنم و خدمتون عرض کنم که من واقعا بر خودم واجب میدونم که تمام برنامه رو از اول تا آخر فرمایشات شما رو به دقت گوش بدم و نکته برداری بکنم. نکته آخری هم که اگر اجازه بدین وقتتون رو وقت بینندگان و نگیرم خدمتتون عرض کنم.
بله خواهش میکنم.
جناب شهاب، دیروز یک برنامه بودش در یک کنفرانسی بود در همین بیمارستانی که من کار میکنم راجع به کامپشن و امپاتی و به قول معروف احساس رابطه روانی و احساسی که بین بیمار و پزشک هستش صحبت شده بود، در صحبت کردن در بیمارستان ما. یکی از چیر مدیسن بیمارستان بودش و خیلیشون خیلی آدم آکادمیکی که هستش، داره بازنشست میشه و خیلی خوب برای ما باز کرد و ایشون میفهمونن که واقعا این احساس همفکری و احساس عاطفی بین پزشکان و بیماران بسیار کم شده. این چیز مشکلی بود که تقریبا از شاید از هولوش 100 سال پیش در مقالات علمی دنیا اومده که به تدریج داره این کم میشه و من فکر میکنم هرچی جلوتر هم میریم به خاطر افزایش سرعت و کم شدن وقت و اون پیپر ورکی که توی کار ما هستش، این شاید به همین صورت کمتر میشه و طبق تحقیقات نشون داده شده که پزشکانی که این بیشتر کامپشنت باشن و بیشتر محبت داشته باشن، ارتباط عاطفی بهتری رو با بیمارانشون برقرار بکنن، طول درمانشون کمتر میشه و علائمشون کمتر میشه. این در مورد افرادی که درد دارن به میزان خیلی بیشتری ثابت شده، ولی حتی در افرادی هم که درد ندارن، این فقط سمپتوم درد رو بررسی نمی‌کنیم، بازم در اونها این رابطه انسانی هستش که نشون داده شده که بر بیماری فیزیکی اونها تأثیر میذاره. و مولانا و این چیزی که شما به ما آموزش میدین، این فاکتورهای مهمی رو که در روابط انسانی به ما آموزش میدین، واقعا دوای درد بشریت هستش و اینها نه تنها واقعا جواهر ادبیات ما هستش، بلکه هر کدام تک تک مثل یک معجونی هست، مثل یک اکسیری هست که میتونه مشکلات بشری رو درمان کنه. و من خیلی متشکرم از شما به خاطر این واقعا خدمت عظیمی که به بشریت کردین و دستتون رو میبوسم.
خواهش میکنم.
من پیغام طولانی شد.
عالی بود. خواهش میکنم. ممنونم از شما که توجه میکنید. البته هرچی من گفتم آموزش های مولانا بوده، منتها سعی کردیم اون خردی که در حالا در این مورد مولانا است، در بزرگانمان بوده و به ما به ارث رسیده، اینا واقعا بیایم در سطح عمل اینا رو گفتن که ما عمل کنیم، در عمل ازش استفاده کنیم. منتها خیلی موقع ها در این بالا به صورت فهرست مونده و ما نتونسته ایم اینا رو عمل کنیم. الان به نظرم با تکرار این ابیات هر کسی تقریبا به عمل رسیده، به استفاده در زندگی شخصی خودش رسیده. اول وضعیت‌های زندگی خودش رو درست میکنه، بعد متوجه میشه باید با من ذهنی نمیشه کارها رو خیلی دیگه درست کرد، این محدودیت داره. داریم تبدیل میشیم، همه من فهمیدیم که باید تبدیل بشیم. این درس‌های مولانا درسته که فکرمون رو درست بکنه، ما کمتر مثلا فکرهای بد میکنیم، کمتر مسئله سازی میکنیم، مانع سازی میکنیم، درد سازی میکنیم، دشمن سازی میکنیم، ولی هنوز پس از یه مدتی کار متوجه میشیم که نه، با من ذهنی نمیشه همه چی رو درست کرد. یه ذره وضعمون بهتر شد، سبکتر شدیم، رابطه من با همسرمون و بچه‌هامون بهتر شد، مسئله درست نمیکنیم در کارمونم، ولی کافی نیست، باید تبدیل بشیم. و تبدیل شدن هم شروع شد خوشبختانه، خیلی از دوستای ما تبدیل شدند، منتها اگر متوجه نیستند. شما مثلا آقای دکتر فرشید تبدیل شده این که به این به اصطلاح محکمی چسبیده اید به این موضوع و هم خودتون رو بیان میکنید، هم کمک میکنید، در چند بود دارین کمک میکنید، رشتهتون که پزشکیه که اون خدمت بزرگی دارین میکنید، از طرف دیگه خودتون بیان میکنید در گنج و حضور، اینطوری هم خدمت میکنید، بعد روی خودتون هم کار میکنید، ابیات رو تکرار میکنید، برنامه ها رو کامل میبینید. بله، بنابراین روی خودتون هم دارین کامل کار میکنید، این نشان تبدیله، چجیه متوقف نمیشید. آدمی مثل شما رو نمیشه متوقف کرد، یعنی دیگه انگیزه های من ذهنی، نیازهای روانشناختی، نیازهایی که ما نیاز واقعا نداریم به ما تحمیل شده، مثلا حسادت، مثل خرابکاری در کار دیگران، مثل اینکه خودمون زندگی نکنیم ولی نذاریم دیگران هم زندگی کنند، مثل حبر و سنی کردن دیگران که آقا ما بریم دیگران رو درست کنیم، دیگران بلد نیستن، یا باورهامون رو تحمیل کنیم یا کنترل کنیم. خب شما از این جاها گذشتید، بنابراین به سرعت دارین تبدیل میشین و شده اید، یعنی دارین خدمت میکنید. این چیزهایی که الان گفتم جلوی شما رو دیگه نمیگیرند، اگرم بیان جلویتون مثل سیل میزنید، همینطور یه غزل خوندین گفت مانند سیل دوام به کوی دوست، هرچی جلویتون میاد میگینین برد نداره، ارزش نداره، من خودم وقتم رو صرف این کار نمیکنم. درست میگم اینا رو؟
صد درصد جناب شهبازی، واقعا شما حرفاتون واقعا طلا هستش و من به خاطر رشته‌ای که داشتم و حالا کشورهای متعددی که در همه اونها رفتم پزشکی رو خوندم، مثلا تو ایران من پزشکی خوندم، توی استرالیا هم مدرک پزشکیم اونجا گرفتم و باز داله تو آمریکا هم مدرک پزشکی، استادای خیلی مختلفی داشتم و یک چیزی رو که حالا من خیلی وقتا خیلی تو دلم همیشه هستش اینه که استاد خوب بسیار کمه، ولی جوری که شما جناب شهبازی ما رو از گردنه های این مسئله عبور میدین، واقعا برای من باعث شکرگزاری هر لحظه هستش. این تکالیفی که شما فرمودین به ما راجع به این که اون سرنامه رو ما باز بکنیم، اشکالات خودمون رو بفهمیم، الگوهای انقباض خودمون رو بفهمیم، بعد داستان کاتب وحی رو فرمودین که مشکلات خودمون رو که بر اساس این حکایت کاتب وحی میتونیم بفهمیم اونها رو بیان بکنیم، و بعد الگوهای معکوس بینی رو فرمودین که یادداشت بکنیم. اینها بسیار استادانه واقعا دارین ما رو راهنمایی میکنین که هرچی بیشتر بر اساس این ابیات خودمون رو بهتر بشناسیم تا از آفتهای من ذهنی که واقعا مثل همون سوسمار هر لحظه در کمین هستش، یک لحظه به صورت ناامیدی، یک لحظه به صورت پندار کمال درد و بینیازی
شما فقر رو به ما یاد دادین که چجوری این ملبس زل رو بپوشیم. واقعا من دستبوستون هستم برای اینکه این علم رو اینجوری به ما یاد دادین و ما واقعا متعهد شدیم، همه دوستان که ما الان کار میکنیم و تمام افرادی که در گنج حضور همیشه گوش میدن، واقعا متعهد، چون میدونیم این یک کیمیاست، یک چیزی هستش که متاع زمینی نیستش، یه چیزی که واقعا اگر ما جانمون رو هم در این راه بدیم بزرگترین دستاورد رو داشتیم. و این تبدیل که شما میفرمایید واقعا برای من یعنی بزرگترین آرزوی من بوده همیشه تو زندگی و همیشه انشالله کار میکنم که برای خودم که در این راه بمانم و اونجوری که مولانا فرمودن و شما به ما آموزش دادین بمونم.
ممنونم، خیلی زیبا، خیلی خوب. آقای دکتر با شما خداحافظی کنم دیگه اگر اجازه میدین.
قربانتون، خیلی متشکرم جناب شهبازی، روز خیلی خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
خب دوستان یه تلفن دیگه میگیرم، از حضورتون مرخص میشم با عذرخواهی از تمام کسانی که سعی کردن و نتونستن صحبت کنند، انشالله در آینده. بفرمایید. بفرمایید. سلام.
سلام آقای شهبازی.
بله سلام. شما
خسته نباشید.
ممنونم. از کجا زنگ میزنید؟
من نسرین هستم از گلستان آقای شهبازی.
خانم نسرین از گلستان، بفرمایید. خواهش
می‌کنم. بله بله آقای شهبازی، متن کوچولوی دلنوشته است اگه اجازه بفرمایید خدمت.
بله بله خواهش می‌کنم.
دارایی دیروز و امروز من، همیشه دنبال هرچه بیشتر بهتر بودم، دنبال به نمایش گذاشتن زندگیم، میخواستم بهترین باشم. داراییم این بود که بچه هایم به جایی برسند و پیش دیگران پوز دهم، هنر بیاموزم، هنرم را به نمایش بگذارم و پوز دهم، در کارم بهترین باشم، رتبه کسب کنم تا پوز دهم، اگر زینتی به خود آویزان کنم بگویم اگر شما دارید من هم دارم. آی مردم بیایید ببینید من چگونه و چقدر بهتر از همه کار میکنم، زندگیم را اداره میکنم. آی مردم، آی مردم، چه شد تو را که همیشه به خاطر مردم، به خاطر دیگران تلاش میکنی؟ چون چشم و گوشم پر از همهویت شدگی بود، از دید دنیا پر بود از حرص و آز و مقایسه، مرکزم هم باشه از حسادت، آغشته از بخل و نتانم بینی هایی که چرا دیگران از من بهتر باشن. پس من چی؟ من فرزند کسی هستم، اجدادم فلان کسند، اگر جایی کم می آوردم از اجداد مرده مایه می گذاشتم، باز اگر جایی کم می آوردم به دنبال اقوامی می گشتم که سری توی سرها داشتن، شاید بیشتر خود نمایی کنم و من ذهنیم را بیشتر غذا می دادم، انقدر به این موشهای همویت شدگی هایم غذا دادم و دادم که با دندانهای تیزشان زندگیم را نابود کردن، زندگیم را که خداوند هر لحظه به من هدیه می داد تکه تکه کردم، تا اینکه به جایی رسیدم که خود را تنهای تنها دیدم. آن روز که در خیابانهای شهر به دنبال راه نجاتی بودم، نمی دانم چه شد، فقط می دانم که آنقدر استرابم شدید بود که در حالی که شکمم را چسبیده بودم خطاب به خدای درونم، بله خدای درونم که تا آن موقع اصلا نمی دانستم که من از جنس خدا هستم، گفتم خدایا تویی فرمان روای وجودم، مرا از این درد بی درمان نجات بده، تویی بهترین شطرنج باز. خدایا مهربانیت را شکر. و اما دارایی امروزم، امروز بهترین معلم را دارم، امروز بهترین و عاشق‌ترین ترانه های زندگی را، زندگی از زبان جناب شهبازی و مولانا به گوشم می سراید. امروز دوستانی دارم که نمی شود برایشان قیمت گذاشت، امروز جعبه جواهراتی دارم که چشمانم از نورشان نور می گیرد، امروز مائده هایی برایم می آید که نمی دانم چگونه شکرگزار باشم، امروز انقدر زندگیم سرشار از عشق و مهربانی است که گاهی دوست دارم فریاد بزنم آی آدم های خفته بیایید، چه در خوابید، آیا نمی بینید؟ دیگر داراییم شده برنامه گنج حضور، داراییم شده دوستان گنج حضور، داراییم شده صدای آقای شهبازی و عاشقان گنج حضور. امروز می بینم زندگی چقدر زیباست، آنقدر زیبا که هر لحظه خدا را بابت تمام
لحظات نفس کشیدنهایم شکر می کنم، شکر که آمدم در این سفر دنیایی تا با کولباری از تجربه راهی شوم. چون به غریبی بروی فرجه کنی، پخته شوی، باز بیایی به وطن با خبری پرهنری. غزل 24-58. شکر به خاطر غمی که دارم و بابتش شکر و با هیچ چیز عبرش نمی کنم. گفت رو هر که غم دین برگزید، باقی غمها خدا از دو برید. دفتر 4-31-37. خود من جعل الهموم هم من از لفظ رسول خوانده هستم. غزل 15-57. شکر به خاطر فضای درونم که درون سینه شرحت دادیم، شرح اندر سینه‌ات بنهادیم. دفتر 5-10-67. شکر به خاطر تمام نامرادی هایم، بیمرادی شد قلاووز بهشت، حفرت الجنه شنو ای خوش سرش. دفتر 3-44-67. سلام و صلوات بر زندگی، صلوات بر تو آرم که فزوده باد قربت، که به قرب کل گردد همه جزوها مقرب. شکر وجودت بزرگ مرز روزگار. آقای شهبازی، ممنونم آقای شهبازی که وقت رو من دادیم. تشکر از همه زحماتتون.
عالی عالی. این نمیدونم از طریق واتساپ به ما شما وصلین، ارتباط دارین؟
واتساپ نه آقای شهبازی، دارم البته واتساپ رو، ولی تلگرام بیشتر ارتباط داشتم.
بس پیغامتون رو بفرستین، انشالله بتونیم پست کنیم تو این پیغام. ممنونم. خداحافظ.
ممنون از زحمات شما. قربونتون برم. ممنونم.
خداحافظ.
خدا نگهدارتون.
خب برنامه به پایان رسید و با توجه به اهمیت این اپ، دوباره ازتون خواهش کنم که اگر دانلود نکرده این اپ موبایل گنج حضور رو، به تلفنتون دانلود کنید که بتونید از تمام محصولات گنج حضور هر موقع خواستین، برنامه صوتی، تصویری، برنامه هایی که به طور فرعی ساخته ایم، همه اونجا هستن، میتونید استفاده کنید. اگر نمیدونین اپ چیه یا بلد نیستین، لطف کنید به پشتیبانی گنج حضور یا زنگ بزنید یا از طریق تلگرام یا واتساپ تماس بگیرید. 201-438-686-7580. و این یکی هم تلفن خود بنده است، موبایل بنده است، پرویز شهبازی، که هم تلفن، هم واتساپ، هم تلگرام. 201-818-970-3345. خواهش میکنم برای صحبت در مورد مسائل شخصی با من تماس نگیرید. و دیگه من بیشتر از این که اینجا توضیح میدم در برنامه تلفون ها یا برنامه هایی که خودم اجرا میکنم، بیشتر نمیتونم توضیح بدم. برای حل مشکلاتتون، حتی مشکلات شخصیتون، شما خواهش میکنم برنامه ها را از اول تا آخر گوش بدید. برنامه ها هم میتونید بریم برنامه های اولیه، مثلا 1-2-3-4. در اون برنامه ها من اصول این گنج حضور رو به صورت گفتگو، گاهی اوقات قانون توضیح دادم. اگه خواستین، یعنی دیگه تا حالا اگه گنج حضور رو نمیدونستین چیه، چند تا برنامه از اونجا گوش کنید، بعد بیاییم برنامه های آخر. ولی برنامه های اولیه نمونید که همش فکر کنید که اینا من از اول تا آخر، نه. شما بیاییم به برنامه های آخر که بتونیم با هم دیگه باشیم. هر برنامه رو هم از اول تا آخر ببینید، مخصوصا برنامه های جدید. و این پدیده رو من متوجه شدم که سه قسمت اول رو مردم میبینند، قسمت چهارمو که مقداری مثنویه و به نظرم نتیجه گیری از برنامه هست، نمی بینند. خواهش میکنم برنامه را از اول تا آخر ببینید، نکاتش رو یادداشت کنید، بیت ها رو تکرار کنید. اونایی که تبدیل نمیشن، تحولی در زندگیشون ایجاد نمیشه، به اندازه کافی روی خودشون زحمت نمیکشن. اندازه کافی گوش نمی کنن یا بیت ها رو تکرار نمی کنن. شما از اونا نباشید، قانون جبران رو انجام بدید. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.